الله الرحمن الرحیم. این تکنیک که از بحث زرسکی باز مونده ابتدا مطرح بکنیم، بعد برسیم به نقدها و یک سری مباحثی که به دنبال بحث زرسکی قابل تر هست. در صفحه 55 ما، در ویل صفحه 55 عنوانی هست به اسم conclusive reason، همون دلایل قاطع. در این قسمت در واقع شاید یکی از مهمترین ادعاهایی که اینجا مطرح میکنه، یعنی در واقع مطرح کرده به طور تلویحی در قسمت های قبل، اینجا به صورت صریح‌تر وارد بحث میشه و اون این هست که بر اساس تعبیری که و تحلیلی که درستی از معرفت داره، ما نمیتوانیم صاحب معرفت رو، کسی که دارای معرفت هست، به حسب اون ادعا یعنی یا به حسب این که میگوییم معرفت دارد، او را خطاپذیر بدانیم. در واقع این چنین تعبیری هست، یعنی در واقع معرفت با خطاپذیری جمع نمیشه از ادعای درستی. البته میدونید حتما یا کم و بیش به گوشتون خورده که بحث خطاپذیری یکی از ممکنه بحثایی است که در معرفت شناسی قابل تر هست بگیرد دههای اخیر. اینکه اساسا معرفت با خطا چه نسبتی داره، ما میتوانیم بگوییم معرفت داریم و در این حال امکان خطا رو مجالی برایش قائل باشیم یا نه. دید درستی و نظر درستی و نظرش منفی، یعنی معتقد به این که معرفت با خطا و خطاپذیری قابل جمع نیست. البته با توجه داشته باشید به زمینه بحث درستی و اگر این زمینه، این بحثی که تا الان گذروندیم، اگر خوب توجه نشه شاید اشکالات و نقدهایی بهشون وارد بشه که چون نپذیرون نقدها رو. حالا بعدا بیشتر قبلا هم باهاش آشنا شدید با این زمینه، این بعضی نقدها که درستی شاید با اونها دیده مثبتی نداشته باشه. در اینجا دو گونه conclusive reasons رو ایشون مطرح میکنه. یک conclusive reasons یکی دلایل منطقی که دلایل قاطعی که منطقی هستن، یعنی شما از R رو به عنوان یک دلیلتون در نظر بگیرید که ادعا میکنید دلیل قاطع هست به تعبیر ایشون. این دلیل رو شما، این آر رو چه زمینه‌ای برای پذیرشش دارید؟ گاهی ممکنه زمینه پذیرش شما زمینه منطقی باشه که تعبیر میکنن بهش به LCR. گاهی هم هست که زمینه پذیرش شما یک زمینه تجربی هست، نه یک زمینه منطقی که صرفا بر اساس استدلالات منطقی بخواد این رو بپذیرید. در اون صورت ECR خواهد شد یا Empirically Conclusive Reasons میشه دلایل و دلیل تجربی. این تقسیم رو ایشون در ابتدا مطرح میکنند، بعد به این بحث مهم میپردازم که در واقع زمینه ساز بررسی نسبت خطا و معرفت از دیدگاه درستی با اون این هست که ممکن است که یک دلیل conclusive باشه در واقع فی نفسه، ولی کسی دارای اون دلیل نباشد یا آن را برخوردار از اون نباشد. این اولا تا چه رسد به تعبیرشون که اون رو دلیل خودش قرار بده، چون باید ابتدا طرف دارای این دلیل باشه بعد اون رو باور کداشته باشه، یعنی دارا بودن مقدم بر باور کردن هست. شرایط دارا بودن یک دلیل کانکلوسی و دلیل قاطع چی؟ درست این شرایط رو بیان میکنه. سه شرط رو اینجا مطرح میکنه که این سه شرط باید حتما باشد تا شخصی دارای دلیل قاطع باشه، دارای کانکلوسی ریزن باشه. این بحث یعنی بررسی شرایط دارا بودن دلیل قاطع در واقع مقدمه ایست برای اینکه این ادعا مطرح بشه که معرفت با خطا جمع نمیشه. با خداپذیری همراه هم. در واقع وقتی که ما دارا بودنه، یعنی شرایط دارا بودنه دلیل قاطع رو بررسی میکنیم، میبینیم که این شرایط بگونه است که اجازه نمیده مجالی برای خطا در دلیل شما پیدا بشه. خب تعبیر ایشون رو در این قسمت توجه میکنید بهش، در همین صفحه 56 پاراگراف دوم. Of course, R may be a conclusive reason for believing P without anyone believing P. این امکان هست که R یک دلیل قاطع و conclusive باشد برای باور به گزاره P بدون اینکه کسی به آن باور داشته باشد. یعنی فی نفسه قاطع باشه، فی نفسه conclusive باشه ولی کسی هنوز بهش باور نداره. Much less having R as the reason for believing. تا چه رسد به اینکه R رو به عنوان دلیل باورش داشته باشه. ممکنه کسی اساسا باور نداشته باشه، تا چه رسد به اینکه دلیل باشه. در اینجا من در صدد هستم که S has conclusive reasons R for believing P if and only if. شرایط دارا بودن به صورت ایتالیک همشون نوشته، شرایط دارا بودن یک دلیل قاطع چیست؟ اس دارای دلایل قاطع آر است برای باور به گزاره پی فقط و فقط اگر. الف آر is a conclusive reason for P. خب اولا باید فی نفسه کانکلوسیو باشه. این خب شرط اوله. یعنی چه این شرط اول؟ یعنی شما بگوید که اون گزاره جوی معروف که چندین بار روش بحث کردیم اون با درست باشه. اون ملازمه‌ای که ما در طول این مقاله به عنوان گزاره دو که ببینیم دوباره این رو در تخته ننوشتم، یه فکر میکنم باش آشنا هستید. خب یعنی اون شرط باید تعمیم بشه. بله بله. و ب شرط دوم این هست که اس بیلیو، اس باور داشته باشد. به چی؟ حالا اون چند تا شرط رو بکنید. That P is the case and he believes this on the basis of R. همچنین S، حالا اینجا اون قسمت اول یه بحث فی نفس الامر در واقع فی نفس است. دوم اینه که S باور داشته باشد گزاره P رو، که این گزاره P واقع است، و آن را باور داشته باشد بر پایه R، یعنی گزاره پی رو مستند به آر کرده باشه، باید پای آر باشه، منتها باورش داره این شرایط باشه. without doubt شک نداشته باشه، reservation تحفظ و کتمان و or question هیچ تردیدی هم برش نباشه، یعنی باورش با این قیود همراه باشه. این شرط دوم. اما شرط سوم، شرط سوم این است که اس، حالا این شرط به صورت منفصل بیان میشه، شرط سوم یا بگویید که اس معرفت دارد به آر، به خود آر به عنوان دلیل، یا اینکه اگه معرفت ندارد، یعنی معرفت نداره نه به عنوان به اصطلاح رد یا ضد معرفت، نه، یعنی اینکه توجه نداره، بیان نمیتونه بکنه. به تعبیری که ایشون تعبیر میکنند اینجا، آر یک تجربه است، یک زمینه تجربیه، یک در واقع میتونه حالا به تعبیر خیلی عرفی تر بگید یه حس و حاله، بیش از غیر از این که مسئله استدلال و بحث معرفت و دو چیزا باشه، یه تجربیه، یک حالت است که این تجربه کرده، یا یک شأن تجربیه که ایشون داره. If knows that R is the case or اگر معرفت نیست، R is some experimental state of S، یک شأن تجربی برای S هست، یک شأنی سود او رو داراست به شکل تجربه، و به نوعی که شما درباره آن شاید نتوانید اصلا بگویید که If knows that R is the case، at least it no longer makes much sense to ask how he knows. اساسا نمیشه پرسید چطور این را معرفت داره. در زیر صفحه 58 ایشون یک بحث رو مطرح کردن که این بحث به نظر میرسه ناظر به همین توضیح این قسمت بیشتر. در صفحه 58 زیر صفحه 58 این speaking of conclusive reasons I do not wish to suggest that in having R as the conclusive reason S must be in a position to give R as his reason. وقتی که من میگویم وقتی که من درباره conclusive reason صحبت میکنم من نمیخواهم پیشنهاد بدهم در این که دارا بودن R به عنوان یک conclusive reason S باید در موضعی باشد که بتواند یا قابلیت توانایی رو داشته باشد که R رو به عنوان دلیلش ارائه کنه، give ارائه کنه، یعنی شاید نتونه بیان کنه، توانایی بیان R رو نداره. حالا توانایی بیان R رو ندارد آیا میتونیم بگیم که دارا نیست؟ میتونیم بگیم نه، بسید دارایی نداره، بیان نمیتونه کنه. بله بله، الان توضیح میده. ببینید R may be simply be a certain experience، ممکن یک تجربه خاصی باشه which S has undergone، یک تجربه خاصی باشه که اون رو سپری کرده. And having undergone his experience come to the belief that P was the case on the basis of his experience، و وقتی که این تجربه رو گذرونده به باور به این باور رسیده که P was the case on the basis of this experience، در حقیقت همین تجربه این نتیجه رسیده که گزاره P واقعیت داره. He may find it difficult، تعبیر توجه بکنید، او شاید این امر رو دشوار بداند or impossible، حتی غیر ممکن باشد to give verbal expression to R، بیان شفاهی برای R ارائه کنه. یه تجربه کرده که بر اساس این تجربه اصلا شاید براش دشوار باشه که بتواند یه بیان شفاهی ارائه کنه. قادر نیست. بعد حالا یه تعبیر هم ایشون میگه حتی he may have forgotten R، شاید اصلا فراموش کرده باشه. Or R may consist in something looking a particular way to him which he finds difficult to describe، شاید در برخی چیزها یک جلوه خاصی برای اس وجود داره یا اس یک نگاه خاصی داره به اون موارد که میتونه این به اصطلاح وجاهت پی رو به دست بیاره. در واقع میشه گفت که یک طریق حالا غیر متعارف، یک راهی که مخصوص خودشه، یک نگاه خاصی به خودش داره. خب برترتیب در این قبیل موارد اگرچه نمیتواند بیان بکنه آر رو، به تعبیری شاید بتوانیم بگوییم که نمیتونیم از معرفتش استفسار بکنیم، بگیم شما چرا این معرفت رو دارید، ولی به هر حال موقعیتش نسبت به آر رو چنین موقعیت آر رو داراست، هرچند شاید بتوانید بگوید معرفت نداره ولی آر رو دارا هست، اون تجربه رو سپری کرده. مثلا ما رو سپری تعبیریشون کنم. ببینید ما الان در مقام بررسی شرایط دارا بودن آر هستیم، این بحث کشیده نشه بین تو خوب در اینجا بحث معرفت پیش میاد و کسی میتواند چیز دارا باشه معرفت، این بحث رو به نظر میاد که اینجا نباید تیدی حالا بخواد میتونیم واردش بشیم، ولی درستی به حال آقل تیدی واردیم بحث نشده. اون زمینه هم شما توجه دارید که شاید همه با رأی درستی موافق نباشند، اون نسبت معرفت داشتن و بیان کردن چه نسبتی هست و در مقاله پیشین دیدید که همه یک نظر در این مورد نداشتند، یا از خاطرتون باشه خود گلدمن نظرات رو داشت همچنین دیگه. خب منظورتون چیه عبودتون؟ اینجا بحث دارا بودن، دارا بودن خواه نخواه وابسته به شخص بودن. دارا بودن یک مقوله اضافی است، یک مقوله نسبیه، نسبی به معنای وابسته به یک شخص بودن. بحث مهمی هست این که سابجکتیویتی در قبال آبجکتیویتی آیا به معنای وجود مستقل یا وجود ربطی رو هم میتونه در بر بگیره، و آیا وجود ربطی لزوماً به معنای وابسته به منتاله. این بحث خودش رو در بحث رئالیسم نشون میده. ثمره این بحث این ریلیشنال ما بعضی هویت ممکنه هویت ربطی و اضافی باشن. مثلا شما فوقیت، تحتیت، یه سری مقولات اضافی، یه طرف قضیه. طرف دیگه قضیه این که شما اصلا یه مقدار جدی‌تر هم بخواید صحبت بکنید، یک سری امور هستن که وابسته هستن در وجودشون به ما، این ما اگر نباشیم اونها نیستن. آیا اینها ابجکتیویتی دارن یا چون وابسته به ما هستن ابجکتیویتی ندارن؟ این خودش رو در یک بحث مهم نشون میده. اون که شما رئالیسم رو در معنای رئالیسم ایندیپندنت هست، این استقلال. شما که رئالیست باشید باید قائل باشید به وجود اشیاء مستقل. بحث مهمی که هست اینه که استقلال رو شما چه تعریف میکنید، چگونه تعریف میکنید. بر اساس اون تعریفی که شما میکنید در یک جاهایی مرز بین رئالیسم و آنتی‌رئالیسم تقسیم میشه. بحث سابجکتیویتی و بحث موجودات اضافی، یعنی موجودات ربطی، موجودات نسبی، حالا هر تعریف شما رو بکنید، بحث خیلی مهمیه. مثلا نسبت در قضایا، یک سری مقولات به طور کل که حالا قدیم اینها رو به عنوان اعراض حساب میکردن، الان حالا بحث هست روش کردن چی هستن. مثلا رنگ ها، شما رنگ ها رو باید ببینید، چون بحث رنگ یکی از اینکه شاید این مورد خاصه، ولی خیلی کتاب ها و خیلی مقالات در مورد رنگ نوشته شده، تو مقالات فلسفی هم هست. علت اصلی مثلا اینه که رنگ یک موضوعیت نمونه حالا تعبیر ایدئال بگیم آرمانی که نمیشه کنید، ولی به حال یک نمونه بارزی از محل اختلافی که فیلسوفان دارن که شما رنگ آیا وابسته به ما وجودش یا نه یه وجود واقعی داره. این وابستگی رو اتفاقا اخیراً هم کتاب خیلی خوبی خوب که میگم، یعنی روان تایید میشه، ولی کتاب خیلی خوبی نوشته شده، بعد استراد نوشته، The Quest for Reality فکر کنم خیلی هم پوستر سیگاه بوده در محافل فلسفی. بحث عمدش این کتاب بحث رنگی، اصلا رنگ واقعیت داره یا نداره، منطقه رنگ به عنوان یه مثلا یک نمونه است. بحث اصلی بحث جدی تریه که خب رنگ نمونی باره بشه و بسیار از اعراض شما بحث داره. بحث سابجکتیویتی و ابجکتیویتی بحث به یک قسمتش بحث خیلی مهمه، مخصوصا اونجایی که ما میخوایم تعیین کنیم وابستگی یعنی چی. شما وقتی میگه سابجکتیویتی یعنی وابسته بودن به اس، به سابجکت، سابجکتیویتی یعنی وابستگی به سابجکت. مهم اینه که این سابجکت رو شما چی میگیرید، به این وابستگی رو چه معنا میکنید، چه ربطی معنا میکنید. حالا اینجا هم بحث همینه، اینجا ایشون دارن دارا بودن کانکلوسیویزم رو میگن چیه. دارا بودن به حال چاره ندارن جز اینکه یه ربطی به حال درست کنن بین اون شخصی که اف هست به اون چیزی که به اسم آر میخواد دارا باشه. اینو باید بیان کنن. اجازه بدید این بحث تموم شد، الان تموم میشه، این تموم صفحه تموم میشه. ببینید این تعریف سگانی، این شرط سگانی که ایشون گذاشتن مقدمه است برای بحثی که در پاراگراف بعد میاد. ایف S has conclusive reasons for believing P. این اخوان خوب دقت کنید، چون ایشون در اینجا بیان و تحلیل میکنند که چرا دارا بودن conclusive reason با خطاپذیری سازگار نیست. اگر S دارای conclusive reason باشد برای باور به P، then it is false to say. اگر چنین باشد، به نگه دارا باشه، اون حضم شاید جادش ایشون ایتالیک نوشت، اگر اس دارای conclusive reasons باشد for believing P، then it is false to say that given these grounds for belief and circumstances in which this ground serves as the basis for his belief, S might be mistaken about P. اگر شما بپذیرید که S دارای conclusive reason هست برای باور به P، آنگاه اگر بگویید که S might be mistaken about P، این غلط. نمیتونید بگید S شاید اشتباه کرده باشه، این شاید هم نمیتونید. این ادعایی که ایشون میکنن با توجه به اون شرط سگانه ای که گذاشتن. توضیح بیشتر: دارا بودن conclusive reasons، having conclusive reasons as I have just defined it، دارای دلائل قاطع بودن آنگونه که من او رو همین نک تعریف کردم، نه تنها دلالت میکند که P is the case، P واقعیت دلالت گذاره P، it not only implies that S believes that P is the case، و نه تنها دلالت میکند که S باور دارد که P واقعیت دارد، but it also implies، بلکه همچنین دلالت میکند در اون شرایطی که او به باور P رسیده است، his basis for believing that P، مبنای او برای باور P was sufficiently secure to eliminate the possibility of his being mistaken about P، به قدر کافی ایمن هست تا حذف کند امکان اشتباه کردن او را درباره P. یعنی اون مبنایی که ایشون اومده P رو باور کرده به قدر کافی محکم و ایمن هست که امکان اشتباه رو زایل بکنه. یعنی در واقع ایشون معتقده به این که اگر شما معنای conclusive reasons رو بدونید چیه، طبق اون بحثایی که ما گذرانیم، و اگر این شرایط سگانه را هم برای دارا بودن R به عنوان conclusive reasons بپذیرید، آنگاه مجالی برای امکان خطا باقی نمیمونند. اجازه بدید این چند سطر هم بخونیم بعد اگه سوالی هست بفرمایید. ایشون در اینجا این نکته رو تاکید میکنن: This goes a long way toward capturing everything that philosophers have traditionally required of knowledge. این تحلیلی که ما اینجا کردیم بسیار کمک میکنه و بسیار راه گشاست برای به دست آوردن هر آنچه را که فیلسوفان به طور سنتی برای معرفت ترسیم کرده بودند، یعنی به عنوان شرایط ضروری معرفت گفته بودند. یعنی ما با این تحلیلمون میتوانیم به اون تصویر سنتی که در معرفت فیلسوفان دنبالش بودن همیشه اون برسیم و نزدیک بشیم. Indeed، حتی ایشون میخواد بگه ما با این تحلیل پارم فراتر از اون گذاشته. Indeed in certain respects، در بعضی جهات it goes beyond it، حتی این تحلیل ما فراتر از اون تحلیل سنتی. In requiring a stronger connection، چون مستلزم یک پیوندش قویتر و شدیدتری است. Between one's reason or ground، خب اینو شما من پیشنهاد میکنم این قسمت between رو تا سر صفحه 57 سطر دوم بعد از پرانتز اینو داخل دو خطیره بذارید که تو خوندنش گیج نشید. ببینید: It goes beyond it in requiring a stronger connection than has normally been demanded by those wishing tones. این بس میشه به اون. یعنی شما از between تا بعد از پرانتز داخل دو تا خطیره بذارید، عبارت رو متصل باید اینگونه قرارت کنید که It goes beyond it in requiring a stronger connection than has normally been demanded by those wishing to preserve our ordinary knowledge claims for skeptical criticism. یعنی ما اینجا یک پیوند قوی‌تری را نسبت به آنچه که معمولاً اختزا می شود توسط آنها یا ایجاب می شود توسط آنهایی که می خواهند معرفت متعارف ما رو حفظ کنند از نقادی های شکلانه. یعنی ما یک پیوند قوی تریم حتی نسبت به اونهایی که شرایط رو برای حفظ مقاومت در قبال ادعای شکلانه و نقادی های شکلانه مطرح کردن، مال ما از اون هم حتی قوی تره. حالا این between ones، یعنی این connection بین دو چیزه: between ones reasons and grounds and what one believes. این پیوند بین زمینه ها و دلایل یک شخص با آنچه که باور دارد بر اساس این دلایل و زمینه ها. اینجوری بخونید عبارت براتون سلیس برد. خب ببینید این تحریر حرفیشون پانوشته این صفحه 57 برای تبیین اینکه چرا استرانگر هست این، یعنی این پیوندی که شون قائله پیوندی که معمولا به طور سنتی مطرح میشه هم قوی تره. این رو اینجا توضیح دادن. این پانوشت صفحه 57 به طور کلی پانوشت مهمیه، چون هم در واقع درست که در اینجا انگیزش اصلا از این بحث و انگیزش از این سختگیری در شرایط معرفت بیان میکنه و در واقع مشکل اصلی مثال‌های نقد گتیه رو هم تحلیل می‌کنیم که مشکل اصلی کجاست و ما اگر بخواهیم آن مشکل اصلی را حل کنیم باید این چنین سخت بگیریم در معرفت و چاره هم جز این نداریم و راه‌حل‌های دیگر هم چون یک مقداری بحث رو باز گذاشتن هنوز، یک مقداری به تعبیر ایشون ویک و ضعیف عمل کردن، همچنان مثال‌های نقد گتیه اگر اون مثال‌های ظاهری که خود گتیه گفته هم قابل جواب باشه، مثال‌های دقیق‌تری وجود داره که اونها رو دیگه نمیشه با اون تحلیل‌های ضعیف پاسخ گفت. این پانوشت صفحه 57 پانوشت مهمی است از این حیث ما بخشای از این رو می‌خونیم. در ابتدایشون چون متصل به همین بحث علی اجازه بدید اینم تموم بشه بعد به سوالا برسیم، فکر می‌کنم بهتره. صفحه 57 پانوشت 11 It is this stronger connection which blocks the sort of counter-example which can be generated to justify true belief analysis of knowledge. این پیوند قوی‌تر است که سد می‌کند راه آن نوع از مثال‌های نقضی رو که شما برای تحلیل‌های از معرفت که بر پایه جدی آ بی هستند مطرح میکنیم. یعنی با این پیوند قوی ما میتوانیم اونها رو جواب بدیم، وگرنه با این پیوند قوی اگر نپذیرید این چنین نیست. مثال های گتیه و ایشون تعبیر هم میکنه، لرر هم همین مثال ها رو زده، اینها درجه از توجیه رو مطرح میکنند که با کذب باور به چیزی هم سازگار میاد. یعنی شما میتوانید اون توجیهی که اونها مطرح میکنن، للر مثلا مطرح میکنه، خود گتیه حتی تو اون بحثا که مطرح میکنه، شما اگه بخواید توجه بکنید ببینید اشکال کار از اینجاست که درجه توجیه درجه ضعیفیه، یعنی توجیه شما توجیه مستحکم نیست به نحوی که با خطای به گزاره پی جمع میشه. خب وقتی این چنین باشه خب مشکل ساز میشه دیگه. گتیه and Lerer's example for instance are directed at those analyses which construe knowledge in terms of a degree of justification. اونها معرفت رو بر اساس پایه و درجه از توجیه مطرح میکنند which is compatible with being justified in believing something false. جوری میان اونجا به نحوی میآیند معرفت رو تعبیر میکنند و درجه از توجیه رو اونجا پیش میکشند که سازگار است با توجیه شدن در باور به چیزی که کاذبه. شما اینو میتوانید با اون توجیه، با اون درجه از توجیه که اونها مطرح میکنند به یک چیز کاذب هم باور داشته باشید و در این حال بگید معرفت دارم. یه رسی که حرفش اینه که ما با این استرانگ کانکشن اینو بلوکه میکنیم، اینو سد میکنیم، چون راه خطا رو بستیم. وقتی راه خطا رو ببندیم دیگه اصلا اون قبیل مثال های نقد قابل تر نیست. لرر و امثال لرر و دیگران غیر از من، غیر از درستی، نمی توانند موفق باشند به دلیل اینکه همچنان خطاپذیری رو در معرفت جایز می دونند و مادامی که این جایز باشه راه برای مثال های نقد همچنان باز خواهد. و من این رو بدین دلیل بود هست که این پیوند سختر رو مطرح کردم. یک حدود 600 که میای پایین اینجا میذارم توضیح میدم که حالا در واقع توضیح همین مطلبه. On the present analysis of course اما در این تحلیلی که من ارائه کردم the required connection between S evidence and P is strong enough. آنچه که من اینجا تحلیلی که ارائه کردم پیوند بین دلائل و شواهد اس و پی به قدری قوی است و به قدر کافی قوی است تو پریکلود پیز بینگ فالس، به قدری قوی هست، به قدر کافی قوی هست که مانع شود کاذب بودن پی را. وان کنات هاف، خوب این عبارت رو دقت کنید، کسی نمیتواند کانکلوسیو ریزنز، ایشون شاید هاف رو هم باید تالیک مینوشت، کسی نمیتواند دارای کانکلوسیو ریزن برای باور به چیزی باشد که کاذب است. چنین امکان ندارد. کانکلوسیو ریزن یا ندارید یا اگر دارید این با کذب آنچه را که باور دارید نمیتونه. هنس از اینجاست که this sort of counter example cannot be generated. بنابراین با توجه به این تحلیل و این پیوند قوی است که این قبیل مثال های نقدی گتیه و دیگران حتی گفتن و دقیقاً از بحثش از شاید گتیه اصلا پیش نمیاد. این عبارت رو بیشتر توجه کنید. Part of motivation for the present analysis، بخشی از انگیزه این تحلیل، ایشون داره انگیزه شو میگه که من چرا اینجوری تحلیل کردم و چرا اینقدر استران گرفتم. بخشی از انگیزه این تحلیل حاضر is the conviction، این متقاعد شدن من بود به این که that knowledge، اگر معرفت، که معرفت if embodies an evidential relation at all، اگر که به توجیه مربوط باشه معرفت، این موقع شما اصلا میگید معرفت ما اون معرفتی نیست که از باید دلیل و قرینه و شاهد اینا بیاد، خب اون اصلا به evidence سوال نداره، ولی اگر قرار باشد که به ربط evidential باشه، یعنی ربطی به دلائل و شواهد و قرائن داشته باشه، at all must embody strong enough one to eliminate the possibility of mistake، باید به قدر کافی قوی باشه تا امکان خطا رو رفع کنه. این اساس هر دو درستی و انگیزه درست کرد. بگه من متقاعد شدم که اگر شما بخواهید معرفت داشته باشید و معرفت شما هم در زمینه مباحث مربوط به توجیه باشه، یعنی معرفتی باشه که به نوعی با شواهد و قرائن و دلائل و اینها سر و کار دارید، باید این به قدر کافی استرانگ باشه تا حذف کند پاسیبیلیتی آف مستیک را، امکان خطا را. ببینید این تصریح درستیست به اینکه اساسا معرفت با خطا جمع نمیشه و میتونیم بگیم تا اینجا دیگه مقاله کاریشون رسالت اصلیش به اتمام رسید و از این به بعد دیگه بحث نکاتی حالا باید بهش اشاره بکنیم، ولی بحث اصلی تقامیشو گفت که اینجا تموم شد. حتی نکات مفیدیه از این دو بحث، این چند نکته از حالا بهش اشاره بکنیم، ولی اصل بحث این نتیجه پایانی که ایشون گرفت این از که شما نمیتوانید معرفت رو با امکان خطا جمع کنید. خب آن سوالی هست بفهمید که اگر نکه بیمید تصریح که نمی کنه اول انسان، یعنی هر دو رو می گیره. گاهی اوقات ممکنه که طرف به دلیل عجز و ناتوانی خودش باشه، نه که اصولا قابل بیان نیست. گاهی ممکنه که اصولا قابل بیان نباشه، علل اصول. البته علل اصول باز به اساس شخص باید صحبت کنه، نمیشه به طور کلی گفت. نمیگه هست قبول دارم. دقیقا میتونیم بگیم اینجا حرفی که خود لیدر هم چند بار زد در بحث خودش، گلمن هم اشاره داشت که اون مثال فالگیر رو میگفتن، مثال دیگر رو میگفتن، میگفتن ما میخواییم فقط بگیم امکانش این چیزی هست، نمیخواییم به معنی فیلسوف بگیم هست نیست، یا لااقل در اینجا نمیخواییم بگیم هست نیست. اگر درست باشدش این چیزی، یعنی ما در مورد اون مثال مناقشه نمیتونیم بکنیم، نمیخوام بحث کنیم، معمولا لااقل در این مقطع وارد این نمیشن که اینو بگن نیست همین چیزی اصلا، حتما در جای دیگه میتونم بگم نیست، مشکل نداره. خب با الان در بحث اون نیست، ببینید این بحث که ما داشتیم در دوست مقاله رو دادم نیست، دقیقا مثال نهر بود، همچه گلمن بود، بله گلمن هم دارم بود، اینا باید بگم که اگر از این تعریف هم بشود، یعنی شما اگر فرض کنید یه منبع مورد وثاقتی در نام پیدا بشه در مورد معرفت شما، حالا لزوما تجربه دینی نباشه، چیز دیگه باشه، حالا اینکه آیا اون رو ما بیایم بگیم هست یا نیست، خب قطعا جاش اینجا نیست، جاش هست تو معرفت شناسی یا تو فلسفه دیگه یا تو بحث دیگه، مثلا در فلسفه روزان خب ایشون خیلی بحث خود رسون بیام این کتاب داره در مورد کانشسنس، ولی اینجا خب جای بحثش طبیعتا نیست، نمیتونید شما اینجا داشته باشید، اینجا ایشون تکلیف روشن کن تحلیل معرفت نه معمولا نشده معمولا نیفته، یک سری شما البته بعضی هم میپذیرن اتفاقا که خود اینها حتما دستان میگیم معروف هم اصلا خیلی بگیم میپذیرن، اون رو باید در جای خودش به اینکه چجور میپذیرن و چجور توجیه میکنن اون جای خودش رو داره، و بحث رشنالیتی به اصطلاح تجربه دینی که اصلا معقول هست نیست، اونهای بحث مفصلی هم دارد، خب مثلا تیمی مثل آلستون، پلانگینگام، موزر که من اصلاحشان هستی بردیسی هست میپذیرم، اخیراً که خب بیشتر شده یه ذره فاصله گرفته من دیدگاه نشده نیستی، ولی خب هنوز هست حاله شما سوال داشتیم
این
فرقی
که به
پیاره
یا مثلا مثلا
گوزمن
یا قرد یا مثل همون کاری نیمش که گوزی دیستا انجام دادم مثل مردازاری بعد یا لیبرال بودن یا شوانیسی بودن اگه سخت دیگه میشتردن یه سری ارتیزایی رو نمیتونستن بیارن داخل این موضوع، اگر آخنگیری میکردن به یه سری خطاها میخورن، در این حالت که همین معرفتی یه نیستش وقتی تحصیلی میکنن موضوع معرفت رو تنگیشون کنن، وقتی آخنگیری میکنن اون مثاله نقل رو میارن، یعنی میخوام بگم یه سطح تعادلی داره یا نه اینا هم در این
سطح تعادل نه، ببینید سطح تعادل میشه در نظر گرفت، به نظر هم میاد درستی خیلی اونجوری که ظاهرش نشون میده اصلا خب سخت گرفته خیلی، ولی به نظر میاد اونجور نیست، حالا من بحث پیش بره یا نقد هایی که به درستی شده برسیم این رو داشته روشن کرده شد، ولی راه های متعادل هم داره مطلب بحث نوعا، خب یه راه خیلی به اصطلاح میشه گفت حد وسط ترش اینه که ما تعدد قائل باشیم یا به نحوی تکثر برای معرفت قائل باشه، نگه معرفت یک چیزی که همه یا هیچه یا حد بدون خطا در افق اعلا و هیچ نفوذی به شأن و شوناتش نمیشه کرد، دست نخورده و در بالاترین حد یا اصلا نیست، اینجور همه یا هیچ لزومی نداره باشیم، با فیلسوفان و محققان و چه در گذشته در الان هم یه با دقت بیشتری توجه بشه به آرایشون اینجور نبودن، حتی الان هاشم به نظر اینجور نیست کنم، منطور مشکله دیگه به حال آقا بحث باید بله بله من پیش نبینیم که حالا داوری شاید باید این رو به اینجور نکرد یا اقل امروز رو باید پی کنیم دیگر تر رو یک نبرش را خودش نشون بده بیشتر بحث حتی خود درستگی دقیقاً چی میخواد بگه، اشکالی که به درستگی گرفتن خب اشکالی تندیه، حالا یه مقدارش جلسه پیش آشنا شدید این جلسه آشنا میشه، ولی اینکه واقعا اینطور اشکالات وارد به درستگی هم و به طور کلی اساسا معرفت رو ما چاری داریم غیر از این کاری که درستگی کرده یا حتی شدیدتر از این یا نه، یک چالش پیش روی ما هست اینو باید بهش توجه بکنید، اون اینکه آیا مثال‌های نقد گتیه رو به تعبیر سریع‌تر آیا کار گتیه رو باید جدی بگیریم در معرفت شناسی یا نه، اگر بنا باشد اینکه جدی بگیریم یه سری مشکلات داریم، اگر هم جدی نخواهید بگیریم اون هم این مشکلاتی که باید باید ببینیم چه کار باید کرد، این یه طرف قضیه، طرف دیگه قضیه این که ما به عنوان مطالعه معرفت شناسی معاصر باید ببینیم آیا کارگیتیه رو جدی گرفتند معرفت شناسان معاصر یا نه. حالا ما میخوایم بگیریم نگیم اون چیز خودمونه، دلخواه ما یا ترجیح خودمون، ولی یک وظیفه ما به عنوان بررسی معرفت شناسی معاصر داریم این است که به هر حال کارگیتیه رو جدی گرفتند یا نه. اگر جدی گرفتند خودش یک معیاری برای ارزیابی دیدگاه میشه. به هر حال شما ممکنه بگید که الان یک چالش اصلی در معرفت شناسی معاصر خارجی است. اگر این رو بپذیریم به عنوان یک هدف در معرفت شناسی معاصر که به هر حال با این چالش باید برخورد بشه، اون وقت اگه میخواد کار درستی رو ارزیابی کنید در کنار کار لره، گلدمن و دیگران، این خودش یک معیاری میشه. ببینید کدوم بهتر تونستن جواب بدن. به هر حال مسئله جدی بوده. یا به عبارت دیگر معرفت شناسی معاصر اون رو جدی گرفته. حالا با این چالش جدی کدوم بهتر برخورد کردن؟ این خودش معیاره. یه موقع راستا میگه نه آقا اصلا یه چیز دعوای زرگری بود، بی خود بود، از اولام بی خود اون مقاله رو نوشتی چون تحویل نگرفته، بعدم بی خود بحث لفظی بود، بعد اصلا زیر حالا عرض بکنم عرض کردم که این جلسه رو این بحث رو باید بعد تلاشی شده به پایان ببریم که دیگه اجازه نمیدیم وقت رو بیشتر بحث کنیم، باید سعی کنیم وقت جمع کنیم. خب ببینید از این به بعد یه چند نکته است که ایشون مطرح میکنه، نکات خوبی هم هست. اون تو خوب باید یک مقداری ما سریعتر این نکات رو رد کنیم. اولین نکته که مطرح میکنند این است که شما ممکنین اعتراض رو به من مطرح بکنید که شما در واقع دارید وقت رو تلف میکنید. شما اگر قائل به این هستید که اسم معرفت دارد به پی، در بطن معرفت عدم خطا هست. It may be taught مصطفی پنجاه دارت دوم ممکنه چنین گمان بشود در استدلال برای امتناع و محال بودن میستیک به عنوان شرط لازم برای معرفت به پی I have been wasting my time. من وقت متلف کردم، من در کلی مقاله اومدم استدلال کردم که محال است امتناع، شرط ضروری برای معرفت به پی امتناع اشتباه و امتناع خطا است و محال است خطا داشته باشیم و معرفت هم داشته باشیم. شما ممکنه بگید این کار وقت تلف کردنی بود. چرا؟ به دلیل اینکه وقتی که اس به پی معرفت دارد، پی نمیتواند کاذب باشد. شما یا معرفت دارید به پی یا ندارید. وقتی که میگید معرفت دارید، دیگه معرفت رو خطا جمع نمیشید، بس مشخص اون واقعیت داره. P is the case. وقتی P is the case دیگر نمیتواند کاذب باشد. به تعبیر ایشون it may be taught that if S knows that P، اگر شما بگید که S معرفت دارد به P، then P cannot be false. اون وقت P نمیتواند کاذب باشد. چرا؟ زیرا S knowing that P، زیرا معرفت S به P entails P، مستلزم وقوع P هست. Hence S cannot be mistaken in believing that P. بنابراین S نمیتواند خطا کند در باور به P. خب میشه روشنیه. به تعبیر دیگر در بطن معرفت به P عدم خطا نسبت به P نهفته. شما دارید اینجا یک تحصیل حاصل داریم، چیزی که ما میدونیم از این روشن داریم بطنون که چیه درستی در جواب میگه که ما نمیخوایم همین سادگی بحث رو مطرح بکنیم. در فیلسوفان هم که بحث میکردن این مسئله کم اهمیت رو نمیگفتن، منظورشون این نبوده. در واقع خطا ناپذیری وصفی نیست که در واقع متعلقش خود پی باشه. ببینید مثال هایی هست در امور روزمره که اینو نشون میده. یک موقع وصف به حال خود شیئه، یک موقع وصف به حال اصطلاحاً میگه متعلق شیئه. شما یک موقع میگید ناپلئون مثلا جنگ را برد، یا هیتلر مثلا به لهستان حمله کرد. خب اینجا این در واقع میگن وصف به حال متعلق شیئه، یعنی این حمله کرد یا شکست خورد، اون لشکریان هستن که حمله میکنن، سربازان هستن که میرن اونجا کشته میشن، میجنگن، پیروز میشن یا قاتل میشن یا شکست میخورن. خودش که نیست، خودش که در پایتخت آلمان نشسته. خب اینو میگن اصطلاحا وصف به حال خود شی نیست، وصف به حال متعلق است. شما خود شی رو به وصفی موصوف میکنید که در واقع این وصف مال متعلقش شکل نه مال خودشه. یعنی سربازان هیتلر هم که لهستان رو فتح کردن، میگه هیتلر جنگ رو آغاز کرد، هیتلر در فلان عرصه پیروز شد. امثال این حالا مثالش هم خیلی زیاده، در مثالای روزمره هم هست، در مورد مدیران، در مورد حتی محیط های کوچکتر هم شما خیلی اوقات میاد یک چیز رو وصفی رو مطرح میکنید که وصف خودشه نیست، وصف متعلقشه. اینجا هم همین مسئله در واقع خطا ناپذیری حرف درستین است که وصفی است به حال وصف خود پی نیست، وصف متعلق پیه. شما میگید پی خطا پذیر نیست، ولی این خطا پذیر نبودن یا خطا ناپذیری وصف ارتباط و پیوند بین دلیل پی و خود پی هست. و به تعبیر دیگر ما باید بگیم خطا ناپذیری رو ما تمام این مقاله تلاش کردیم نشون بدیم که یک نوع دلائل ما داریم که اون دلائل که اصطلاحاً کانکلوسیویسم اونها رو میگیم، اونها به وصفی موصوف میشن که اسمش میگیم خطا ناپذیری. در کلی مقاله انتها به نتیجه رسیدیم این خطا ناپذیری وصف خود پی نیست، وصف دلائل پیه. بنابراین کارم این کار خیلی آسانی نبود که بخوام این وصف شما میگید چیز خیلی ساده بود، که معرفت دارید خب بس پی خطا ناپذیری نیست، اگر هم نداره خب هم این سادگی نبود. ما دلیل این خطا ناپذیری اون پیونده، خطا ناپذیری وصف پیوند بین دلایل پی و خود پیه، نه وصف خود پی باشه. هرچند در محاورات در گفتگوهای فلسفی شاید اینجوری بگیم، ولی واقعا که بهش کافی قضیه اینجوری نیست. ببینید، in answer to this objection it should be pointed out that the impossibility of mistake which I have been talking about، محال بودن اشتباه و خطا که من درباره اش صحبت کردم، is an impossibility which arises in virtue of a special connection between S's reason or یک به برکت یک یا به سبب یک پیوند خاص بین باورهای S چیز باشه، دلائل S که عبارتن از چی؟ R and what he consequently believes که باید باشد از P. در واقع این خطا ناپذیری وصف یک پیوند خاص، یا به تعبیری میتوانید بگوید که برآمده از یک پیوند خاصی است میان دلائل S و آنچه S بعداً بدان باور پیدا میکنند که عبارت باشد از P. حالا این رو بعد این رو دار توضیح میدم که فیلسوفان هم همین منظورشون هست و بحث هم که میکنه از قدیم هم دقیقه همین بوده، بدون نه در مورد خود پی بخواد بحث بشه. بیان دیگری رو در صفحه 58 برای همین مطلب مطرح میکنن که یه مدار بیان دقیق تری خب چیز نقطه جدیدی نیست درش، مگر تبیین بیشتر همین بحثی که عرض شد. میرسیم در صفحه، خب این مطلب تو ذیل صفحه 58 هم که گفتیم که در واقع دارا بودن دلایل قاطع به معنای این نیست که شما قدرت بیان آنها را هم داشته باشید، این هم که اینجا گفتیم. اما صفحه 59 نکته رو مطرح میکنم، میگم ببینید ما در زندگی روزمره اون که نگاه میکنیم گاهی اوقات مردم ادعای معرفت هایی رو میکنن که ما هم میپذیریم معرفت هست، ولی نه تنها کانکلوسیو ریزن پشتش نیست، بلکه حتی به مرزهاش هم نزدیک نمیشن در اینجا. یعنی اصلا بوی از دلایل قاطع در ما نمیبریم، چطور میپذیریم به عنوان معرفت؟ There are a number، در صفحه 59 پاراگراف دوم، Also there are a number of things which people commonly profess to know، یک چیزایی هست که مردم معمولا ادعا میکنن معرفت دارن، مثلا ساکرامنتو is the capital of California، مثلا ساکرامنتو پایتخت کالیفرنیا، یا اینکه زمین تقریبا کروی شکله. خب for which there is no definite piece of evidence، ما بگیم به دلایل قاطعی داریم نیست. No single state of affairs or easily a specific set of such states which even approximates، حتی دلایل نزدیک به conclusive reason هم نیستن. خب شما تا حالا خودتون رفتید کالیفرنیا کجاست مثلا، بعد پایتختش کجاست، ولی خب میگید بله ما میدونیم حالا شما مثال دیگه بزنید، مثل لندن مثلا پایتخت انگلستان. حالا ایشون مثال داده یه مقداری دورتره که خب با وجود این شما ادعا میکنید که معرفت دارید. بله مثلا واشنگتن پایتخت آمریکا است. مثلا شهر فلان مثلا اینجا. خب یا زمین کارلی شهر شما رفتید دیدید زمین کارلی شهر. خب همین دیگه. بله. شما خواهید بحث کنید که ما اینها رو چجور باید حل کنیم؟ اینها رو چجور باید حل کنیم؟ ایشون حرفش اینه که ببینید اون حرفی که ما زدیم درباره کانکلوسیو ریزن، شما خودتون رو وقتی کامانلی مطرح میکنید، پیپل مطرح میکنید، تو زمینه پابلیک که میرید، تو زمینه عرف که میرید، امور روزمره که میرید، دیگه با یک تجربه سرکار ندارید. تجربه های معطوف به هم هستن. اساس هر چیزی رسید به اینه. شما گاهی یک تجربه دارید، شما خودتون بودید در این عالم و تنها خودتون. بله، این که فلان جایی هست، فلان کوهی هست، فلان جای زمین هست، خب اینجور معرفت شما نمیشه. ولی وقتی تجربه ها معطوف به هم میشن، یعنی این که تجربه ها جمع میشن، به تعبیرشون متقارب میشن، تلاقی میکنن، یک تجربه نیست، تجربه ها و منابع متعددی هست که اینها کنار هم که گذاشته میشه در مجموع، شما میبینید که اون به کانکلوسیو ریزن شما رو نزدیک میکنه. یه بحث دیگر، شما میاد میگید که همون گزاره دومی که در درستید برش خیلی پاتجاری میکرد به عنوان معیار کانکلوسیو ریزن و به عنوان معیار معرفت، که اگر مثلا آر درست نبود آنگاه پی هم درست نمیبود. خب این در خیلی از اینها میبینید به تنهایی صادق نیست، ولی در مجموع صادقه. یعنی چطور؟ این مثالش رو میزنه برش، میگه شما در مورد روزنامه‌ها دقت کنید، یه خبری رو اگه شما در یک روزنامه ببینید، تقریبا چیزی میشه گفت به تواتر یا تعدد تستیمونی ها. این موقع تستیمونی یک نفره، یک منبعه، این موقع منابع متعدد میشه، به قدر متعدد میشه که دیگه احتمال خطا رو پوشش میده. اون احتمال خطای در واقع میشه گفت ناچیزی که باقی میمونه محل اعتنا دیگه نخواهد بود. ما اینها رو به شکل منعزل و ایزوله شده که برخورد نمی کنیم با این طور چیزها. مثلا زمین کرده، خود زمین کرده که دبستان خوندیم، در منابع متعدد دیدیم، افراد مختلف ما گفتن، تصویرش رو دیدیم، شنیدیم از افراد مبسکر، اینا همه کنار هم گذاشته میشه. شما در مجموع باید اینها رو بسنجید، نباید بگید من خب همین گذاره در نظر بگیرید، بگید خب اینه که من خطا پذیرم، من از کجا بدونم احتمال خطا خیلی داره. اینو نگاه نکنید، ببینید ریزن شما چی بوده، منابع باور شما به این گزاره چی بوده. منابع باور شما به این گزاره تک منبعی نیست. شما منابع بسیار زیادی هست. اگه برگردید به گذشته خودتون و مسیری که در تعلیم گذروندید، در به اصطلاح آموزش گذروندید تا الان، می‌بینید اینها خیلی به هم نزدیکن. مثالی که شما می‌زنه مثال روزنامه است. میگه شما اگه یه خبر رو در یک روزنامه ببینید، خب اگه بگید شاید اشتباه چاپی بوده، حالا ممکنه احتمال رو بعد بتونید مطرح کنید، ولی اگر ورژن های مختلفی باشه، این روزنامه مثلا فرض کنید به طور حالا ما امروزی که تو اینترنت باشه، فرض کنید یک نسخهش به شکل چاپی رسون برسه، یک نسخهش به شکل فکس رسون برسه، نسخه متعدد با ورژن های متعددی باشه، خب این رو عرض خدمتتون که احتمال خطاش رو کم میکنه. بله دیگه، نه ببینید دو تا بحثه، مثلا خبر یه بحثه، مثلا اشتباه در چاپ چیز دیگه. حالا در خبر بله فقط معمولی باشن دیگه، در خبر هم میفهمیم معرفت نبوده، مثلا اشتباه بوده. ولی اگه فرض کنید که تک منبعی نباشیشون داره میگه، به اصطلاح خودشون هم مثال میزنن که ریسورس شما یکی از سورس شما یه دونه نباشه، چند تا باشه، اون وقت هر یک به تنهایی فالیبیلیتی دارن، خطا پذیری دارن، احتمال خطا هست، احتمال اشتباه هست، ولی چند تا که در هم میاد معطوف به هم میشن دیگه احتمال اشتباه درش نیست. در اون مورد خاصش البته، مثلا فرض کنید میخوام بگم یه اتفاق رخ داده، مثلا در یه کشوری باقی رخ داده، ولی یه خبرگزاری یکی بگه یه خبر نمیگه، خب بالاخره اینجا اعتماد نمیکنه. ولی اگه چندی خبرگزاری مستقل با هم یه خبر گزارش بکنن، خب این دیگه برای ما قابل پذیرش میشه. و غیر از اون افراد هم بیان به ما بگن، فقط اون نیست، افراد هم اونجا بودن با ما تلفن بزنن و همچه اتفاق افتاده. رادیوهای مختلف هم بگن، شبکه‌های خبری تلویزیون هم بگن، بله شما ممکنه بگید اینا ردشو که میگیریم به یه جا میرسیم، یه منبع اون منبع بله اون درست بس، ولی این نیست، فرض اینه که منابع متکثر میشه. ببینید در همین جا در همین پاراگراف دیگه الان یه مقدار کمیشو فقط بخونیم، سطر 12 از پاراگراف دوم صفحه 59، یعنی آلسو که شروع میشه در آر ا نمبر اف تینگز، 12 سطر میشمرید میاد پایین، countless experiences converge so to speak on the truth of a given proposition، گاهی میشود که تجربه های بیشمار countless experiences converge میکنند، یعنی تلاقی میکنند، متقارب میشوند on the truth of a given proposition، در باره صدق یک گزاره، and this variety of experience may be such that although one may have had any one of these experiences without the proposition in question being true, one would not have had all of them unless that one consequently belief was true. حالا ممکنه شما اگر یک کانال به دست می آورده احتمال خطا باشه، ولی وقتی همه اینا که نقام گذاشته میشه تجربه های بیشمار، این دیگه زمینه برای خطا واقعی نمیگذارد. بعد توضیح میدم که fallibility of source A and the fallibility of source B does not automatically entail that when A and B agree about P being the case اون وقت nonetheless P might still be false. حالا بله A به تنهایی اگه در نظر بگیرید احتمال خطا داره، B رو به تنهایی احتمال خطا داره، ولی این به طور خودکار و اوتوماتیک دلالت نمی کنم اگر A و B کنار هم باشن بازم احتمال خطا هست، نه خیلی اوقات اینا کانورژ میشن، به تعبیر ایشون متقارب میشن، متلاقی میشن، معطوف به هم هم تایید میکنن هم دیگر رو، تا باعث میشن که احتمال خطا عدید داره. برای در هر حقیق این یک مثالی که حالا چون به امور روزمره برمیگرده به ما به ادعای معرفت میکنیم ایشون مطرح کرده. من دقیقا از مستقل باشم چه در طور احتمال بگیرید
احتمالش داره
بس خوب بگو من یه کار دارم از در این
کار
دارم
من یه کار دارم چون من اون باید
حالا مهمه که درست که در حال انجامش هستی مقاله در توی انتهاش داری میدونی همینه. ببینید احتمال خطا رو ایشون دیگه بسیار استرانگ گرفته و کاملا ایزوله کرده، یه نحوی که شما احتمال خطا رو نتوانید در معرفت راه بدید، به این معنا که اگر در معرفت شما اون چی که ادعا میکنید معرفت از احتمال خطا باشه معرفت نیست. یعنی اگر بگوییم درنسکی چنین چیزی میگوید که به نظر میاد نمیگه و تفسیرشون همینه، در یه جایی مثل تستیمونی باید بگیم معرفت نیست، به درنسکی اینجوری نمیگه. یعنی من خب شاید
دلیل باید بگم خواهد
ببینید در یه حدش نه ببینید همینو خواهد کنم درنسکی کانکلوسیو میکنه بحث بگم رو منطقه، نه این بعد کانکلوسیو که دیگه یقین و یقینی رو مطرح بکنه، دلیل قاطعی رو مطرح بکنه که واقعا احتمال خطای اندک هم جاره داره امکان عدم خطا
خیلی
امکان عدم امکان عوان خطای معقول حتی ایشون میخوام من فکر میکنم باید این ایشون اضافه میگرد خطای ناچیز ناچیزی که محل اعتماد کامانسنس عقل سلیم
اون خطا
هم دارم برای شما اون خطا بخواید نگذاری میره شک خیلی نگذاری میشه خیلی لاغر نجار میکنم حالا مطلب ما بگیم نگذاری نمیشون رو نگرم شک نکنم بعد میگم بزنی سفتی گیری فکر میکنی داری سفت میگیری ولی کل معرفه داره تو بس اومدی یه جل درست کنی محضی خیلی کچیکی رو ولی همه معرفت های بشر به ازدفش گرفت بعد میگم نه شما نگران اون نباش شما برو اول کتب معرفت رو روشن کن تو اونا چی کاره تو فیلسوف هایی نیستی تو فیلسوف باید با نگران باشه که چی میشه بعدا شما برو حل کن مثل معرفت تو بعد بیاد جلو دو روی کرد مهم یه حد دیگه حالا میریم جلوتا ما خودم نمیشیم درستی به نظر کنیم من میتونم به باز رسم واطه دیگه بگم که اون دور نیست که میگن من تا الان میتونم بگم نقد هایی که درستی شده نقد هایی به نظر میاد حالا میگم جسارتی بهشون نشه ولی به نظر میاد دقت کافی در کلام درستی نشده و حالا بعد ساعت بعد یعنی وقتی این ساعت کنی تموم شد ولی ساعت بعد یک نگاهی خواهیم کرد به این نقد ها جلسی بیشن صحبت کردیم یه باید با هم اون نقطه البته اصلا مهمی هم نقطه ما به حال اصلا شاخصی هستن ولی به نظر میاد سلسی این حرفایی که اونها دارن میزنن اون به اون نقد نمیگه حالا هرچند در کلماتش ابهام هست من اون جلسه اول هم عرض کردم جاهایی مثل آفنی که قبلا جلسه پیش اشاره کردم در کلماتش در مقالش بود یه جای یه جوری صحبت کرده که به حال زمینه این اعتراض جدی باز میکنه البته به معنای صحیح در فلسفه نیست اینی که ما ببینیم دلسکی چی میخواد بگه آیا میخواد بگه مثلا چی بگه تستی میگیرم من قبول ندارم خب بله اون کانکسیز بوده نیم ولی شما به هم مثال هایی که شما میزنم دقت بکنیم میگیم منظورش اونطور اون قدر بگه سختیری نیست ولی یک بار شما ممکنه بگید که ببینیم یا شما باید همین باید به تعبیر میتونه بگیم شما میگن شدار سواری دولا بخونده میشه یعنی چیزی در نه شما یا باید معرفت و سختی بگید تا ترش رو بریم باید اینقدر سخت بگی که تأمین بشه نصاب معرفت دیگه بله یا اگر نمیخوای بگیری خب چه روی کرده دیگر میخوای انتخاب بکنی این روی کرده که شما گرفتی یه روی کرده تقریبا میشه گفت معتدل تر گرفتی ولی سوال اینه که آیا با این روی کرده معتدل میتوانیم ما به چالش های قطعی پاسخ بدیم کاملا درستی میگه تازه اعتراض هایی درستی میشه به همین میزانش هم هست که همین میزانم زیاده بردیه ولی خب به هر حال کسانی که معتقدند بحث اصلی اینه که شما سبک درستی رو در مثال های نرف چه بفهمید از اون چه تلقی از اون داشته باشید و چالش اصلی رو چه بگیرید بر اساس اون داد ببینید آیا تلاش درستی جواب میده یا جواب میده خب این نکته آخری هم اینجور صفحه 60 هستید با این بحث رو به پایان ببریم ساعت بعد برسیم به نرف هایی که درستی شده نکته این هست که ما در پایان تذکر میدن که گاهی اوقات هست که شاید خود شخص نتواند ردگیری کنه باور خودش رو برسونه به دلایل خودش و اون دلایل هم نشون بده تقریبا این چیز در همون حرف به همون حرفی که قبلا میزده شون مطابق باید تعبیر دیگری و این نکته دیگری منظور اونه که ما اگر باور اس رو به پی تفتیش کنیم یعنی ما خودمون یا کسی که میخواد ببینه این آیا معرفت داره یا نه نباید اون ردگیری یا اون استناد مرحله به مرحله به دلائل بلفل در شخص وجود داشته باشه و شخص هم بلفل اونا آقایی باشه شما که میخواید بسنجید ببینید طرف معرفت داره یا نه باید بتوانید باور این رو بون دلائل ردگیری و رهگیری کنید اگر ردگیری و رهگیری کردید رسید به دلایل کانکلوسیو میگه معرفت اگر نرسید به دلایل کانکلوسیو میگه معرفت نداره یا لااقل توقف میکنید لااقل میگید من نمیدونم داره یا نداره یعنی sometimes طبعا اواسط صفحه 60 هست sometimes a person's conviction that P is the case can be traced to a state of affairs which satisfied the three conditions defining the possession of conclusive reason یک موقع شما متقاعد شدن یک شخص رو به اینکه پی واقعیت دارد می توانید او رو دنبال کنید و ببینید تو سه شرطی که ما در صفحه 56 گفتیم برای دارا بودن کانکلوسیو ریزون تامین شده. خب when it can be suppressed، اگر بتوانیم این چنین دنبال کنیم، راهگیری کنیم، then he knows، میتونیم بگیم او میدونه، معرفت داره. اگر نتوانیم این چنین دنبال کنیم، آنگاه ما میگوییم که او معرفت ندارد، هرچند شاید maybe right about peace being the case، شاید خود گزاره پی درست باشه ولی این شخص معرفت نداره. بحث درست بودن که فقط نیست، دارا بود، من بگیم این آیا متصف معرفت هست یا نیست، دارای معرفت هست یا نیست. اگر بخواید بگویید کسی معرفت دارد به اس به پی، باید راهگیری کنید، ردگیری کنید، برسید تا دلایلش، ببینید دلایلش اگر کانکلوسیو هست بگید معرفت داره، نیست بگید نداره، هرچند پی فی نفسه صادق هم باشه. آف کورس، البته باور او میتواند قابل راهگیری و ردگیری باشد تا یک چنین به یک چنین منبعی شما برسید without or being able to trace it. حالا ولی ما هم قادر نباشیم، این ترس ایبل هست، یعنی بالقوه قابل راهگیری هست ولی بالفعل نیست. در چنین مواردی که بالقوه قابل راهگیری است ولی بالفعل راهگیری نشده، in such a case we are mistaken in saying that he does not know. در چنین شرایطی ما دوچار اشتباه می شویم اگر بگوییم او معرفت ندارد. یعنی که در واقع بله، این نشون میده که در عمل، این در واقع آخرین حرف درستی اینه که شما ببینید یه شرایط رو تعریف میکنید برای معرفت، برای کانکلوسیو ریزن، برای شرایط هم تعریف میکنید برای دارا بودن معرفت و دارا بودن دلایل قاطع. این یک مقامه، ولی مقام دیگر مقام دشواریه. در عمل چیزی میخواد تشخیص بدید، در عمل بخواد تشخیص بدید، در افتوپیزی یه بار شما میرید طرف رو محق میزنید، بررسی میکنید، میگه نه معرفت نداره. خب ولی در واقع داره، شما رو تمسید رهگیری کنید، ادعای این رو برسونید به اون منبع و نحوه به نحوه کانکلوسیو برسونید، به نحوه خطا ناپذیر ختمش کنید. در این چنین مواردی به تعبیر ایشون ما اشتباه کردیم، یعنی باید اقرار کنیم که اشتباه کردیم، گفتیم شخص معرفت ندارد، بعد میفهمیم که نخواه معرفت داشته. یعنی ببینید در مقام عمل همچین خیلی مسیر شست و رفت و آسانی نیست. تشخیص وجود معرفت در شخصی این راحت نیست، دشواری داریم و مشکلی داریم. برمیگرده به این که ما بتوانیم آیا راهگیری کنیم یا نه. اگر راهگیری ردگیری کردیم خب بگیم معرفت داره، اگر نکردیم نمیتوانیم بگیم نداره، ممکنه داشته باشیم بعدا معلوم بشه، و اگر بگیم نداره بعدا میفهمیم اشتباه کردیم، این معرفت داشته. این در واقع درسته، در این تا میخواد نشون بده که در عمل و در مقام تطبیق شرایط ما کار آسانی اصلا در پیش نداریم. همین شرایطی که ما اینجا گفتیم یه بحث تحلیلیه، ولی بخواد این بحث تحلیلی رو ببریم در مقام تطبیق، کار آسانی رو نمیتوانیم بگیم در پیش داریم. ببرم سوال دارید؟ خودش انجام بدن؟ در بررسی نقد هایی که بر دیدگاه کانکلوسیویزم وارد شده در دنبالی مقالتون همونجور که قبلا هم توجه داشتید مقاله دیگری هست از جورج پاپاس و مارشال اسلین با عنوان Some Conclusivism Against Conclusivism، یعنی دلائل قاطع بر علیه مقاله دلائل قاطع که عنوان مقاله درست کرد. در همین ابتدای بحث این مقاله اساس بحث درسکی توضیح مختصری میدن که توضیح خوبی هم هست. بعد در انتهای این پاراگراف اول از صفحه 61 گفته میشه که ما در این مقاله این What follows we shall argue that، ما استدلال خواهیم کرد که اگر توصیف های درسکی رو درباره کانکلوسیویزم شما بپذیرید آنگاه درست یک خطا است، یک اشتباه است که ادعا کنید یک اس نوز دات فی، و اینکه این یک مستلزم گزاره دو اس هاز کانکلوسیو ریزنز فور بیلیوینگ دات فی، یعنی اگر ما بگوییم اس به چیزی معرفت دارد یعنی که کانکلوسیو ریزن دارد. ما میخوام نشون بدیم که نه، معرفت به کانکلوسیو ریزن وابسته نیست در این مقاله. دو در واقع مثال دو مورد رو طرح می کنن به عنوان نقد. در هر دوی این موارد شما مواجه می شوید با زمینه‌ای که در اون زمینه معرفت مقایل وجود داره و در واقع اطلاق معرفت بهش میشه، اتفاق نظر هست که معرفت هست، ولی اگر بخواهیم حرف درسکی رو بپذیریم باید بگوییم معرفت نیست. این خود نقص این روش رو نشون میده، یعنی درسکی با این روش خودش کاری کرده که به قدر حد و مرز و حس و حسار رو محکم گرفته چون چیزایی که واقعا معرفت هستن نمیتوانند در شمار معرفت در بیان. این خودش یک نقص داره، یک تحلیل معرفتی این چنین باشه. مثال اولی که میزنن، مورد اولی که میگن در صفحه 63، در صفحه 63 اون پاراگراف آخر Suppose that S is having visual experiences of a cup on a table. فرض کنید S یک تجربه بینایی دارد از یک فنجان بر روی یک میز. او تمام مفاهیم مرتبط با اون رو در اختیار داره، یعنی میداند فنجان چیست، میز چیست. He is attentive، یه شخص هوشیار و مراقب و مواظبی هست. The lighting is adequate، تابش نور هم کافیه، هیچ مشکلی در تابش نور نیست که بگید مثلا اشتباه از جهت تابش نور کم بوده، ضعیف بوده، نه، همه چی در حال معتدل و متوازن هست. And there is nothing wrong with his sensory or neural mechanisms، در مکانیزم های حسی عصبیش هم هیچ خللی و اشکالی نیست. اون شخص نظر حسی و نظر عصبی انسان کاملا نرمالیه. خب in such a case it would be seen clear that S knows that there is a cup on the table P، در اینجا خیلی روشن on the table که اینه شما P در نظر بگید، گذاری P. S میداند که در چنین شرایطی معرفت دارد که یک فنجان بر روی میز است. On the basis of the visual experiences he is then having and his background knowledge که ما میگیم R، یعنی اون ریزنش هم همین تجربه بیناییش و دیدنش هست و اون بکگراندی که قبلا به هر حال داشت. خب حالا در نظر بگیرید همون وضعیت معروف رو در نظر بگیرید که no imagine that the situation having been different so that all of the circumstances are the same، پس کنید شرایط ذره تغییر کرد، تمام اون چیزایی که هست سر جاشه منطقه یه چیز فرق کرد. But instead of there being a cup on the table، اما به جای اینکه یک فنجان بر روی قهوه باشه، بر روی میز باشه، there is a cleverly disguised hologram image of a cup being projected to the appropriate point on the table، یک تصویر سبعودی مجازی از فنجان روی میز هست. خب در اینجا no considered the subjunctive conditional، شما وقتی این گزاره شرطی ببینید، S would not be having the visual experiences he is having in this circumstance C unless there were a cup on the table. این همون گزاره دوه که در این مثال پیاده شده که درستی خیلی پافشاری داشت. شما هر جا میدوید به چیزی معرفت دارید باید بتوانید این گزاره را به عنوان گزاره لازم و ضروری حتما صحتش رو اثبات کنید و مطمئن باشید. خب آیا میتوانید چنین چیزی بگوید؟ S اون تجربه بینایی را نداشت مگر اینکه یک فنجان روی میز باشد. دوستا میگید نه دیگه، مگر ما چجور هولوگرام باشه؟ چی؟ هولوگرام باشه شما اینجا باید این تجربه بینایی رو دارید ولی فنجان روی میز نیست. خب این حرفش این هست که است ساپوز از وی میت دت اس وود بی هاوینگ دی سیم ویژوال اکسپریانس اف دیر ور اونلی ا کاپ هولوگرام آن دی تیبل دن ای از پلینلی فالس. اگر شما اینجا ببینید، فرض کنید که یه تصویر هولوگرامی درست شده، دیگه این گزاره A، گزاره A که در واقع همون گزاره 2 درسکیه که این مورد درش پیاده شده، خب این دیگه اون وقت گزاره کاذب خواهد بود. این گزاره 2 رو درسکی ضروری میدونست برای داشتن معرفه. یعنی شما موقعی میتوانید بگوید S و P بر اساس R، بر اساس آر معرفت دارد که یک نسبتی بین پی و آر باشه که گزاره دو بود، دو معروف که چندین بار تو مقالش خوندید. اینجا در این مورد خاص همون گزاره دو که در این مورد پیاده شده که صادره نیست. خب بچی دیگه پس حال بگی معرفت نداره. نه دیگه، نه 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 مزید. خب ببینید جنبندی حالا چه اشکال میخوام بگیرن به درستی وی. این جنبندیه اشکاله. We does have a case in which S does know that P. S میدانه، معرفت دارد به P. یعنی چی؟ یعنی there is a cup on the table. On the basis of R، یعنی his visual experiences plus background knowledge in the relevant circumstances but the corresponding conditional of the form to A is false. یعنی چی؟ یعنی شما در یک جایی معرفت دارید، ریزن هم دارید، ولی اون گزاره دو رو ندارید که درستی میگه. مگه درستی حرفش این نبود که شما تنها در موردی میتوانید بگوید معرفتی دارید بر اساس یک آر، بر اساس یک ریزن، که اون ریزن کانکلوسیو باشه، یعنی دو درست باشه. فکر نبود کنید. خب اینجا معرفت دارید، ریزن هم دارید، دو درست باشه. خب حالا اینجا ببینید، ما فکر میکنم یک مقداری باید این مثال رو بیشتر درستش کنیم. ببینید این مثال که جوری میدار کنید تو داشتن فعال گرفتانه بشنید هفت جالی تو از روزی شما که ببینید مشکل اینجا اینه، یک مقداری اینو به نظر میاد باید این رو بهترشون چیز میکرد جای دیگه هم هست این مثال. ببینید موضوعی که در شرایط عادی شما این ضبط رو میز میبینید، آیا معرفت دارید این ضبط رو میزه یا نه؟ این ها میگن، یعنی ناقدی نقدانه بر درسکی میگن که بر اساس حرف درسکی شما دیگه نه. حالا میگن اینجوری اشکال درستان که چرا میگن نه؟ میگن به خاطر این که به خاطر شاین هولوگرام باشه، یعنی
دون
کادو بله، چون ممکن هولوگرام باشه بله بله دیگه. ببینید موارد رو ما در عرف همه قبول دارم معرفته، یعنی من شما رو دارم میبینم، خب بیام اینجا الان بگم خب بله من هم نظرم اینه که درستی بله حد بله حد درستی به نظر میگه سید رسال صفحه این موارد. البته هست یادم جایی در مقالش هست که به نظر میگه همون کار رو داری دشوار کرده که در جلسه بیشم هست کردم، حالا اینجا میشون اشاره میکنه بعدم. ولی من مثال به نظر میگه خوب نقردم اینجا. اولا اینجوری نباید مثال تحریر و تقریر بشه، باید بگیم ما در شرایط عادی که داریم میبینیم این احتمال مواجه هستیم که به هر حال این شرایط من دارم شما رو میبینیم همه شما تصویر هولوگرامیک باشید، این احتمال شما حالت کنم و بنابراین بر اساس حرف مثلا اینجوری باید بگیم بر اساس حرف درستی اون کانکلوسیو ریزن اون گزاره دو دیگر خودتون میدونید دیگه صادق نیست، پس من معرفت نباید داشته باشم با حال اینکه همه قبول داریم معرفت دارم، من با هم قبول دارم شما قبول دارید کامن سنس عقل سلیم مگه یه انسانایی باشن دیگه مشکلی باشه از جهت دیگه، ولی به هر حال قبول داریم که ما داریم زندگی می‌کنیم و زندگی قبول داریم معرفت این مقاله مواردی در واقع اون رو نباید کرد. اون قدیم مواردی که همه متفق معرفت حرف اشکال کننده اینه که بر اساس رأی درستی باید بگیم معرفت نیست و این نقص برای یه تحلیل معرفت که موارد عادی معرفت رو بذاره کنار، یعنی که همه قبول دارن معرفت و شما متعهد شدید به این داده های عرفی به عنوان مواردی که به شکل معرفت قبول میکنه. خب این اشکال. البته خودشون میگن که به نظر میاد حرف درستی اینجوری نیست، این قسمت رو اینجوری میگه، این انصاف رو میده، ایشون میگه دیگران رو که این انصاف رو بخرج ندادن. ایشون میگه که در اون دنبالش میگه که this example shows that we cannot and این چی دو سه سطح میپوینت هست there is however a considerably more restricted way within 2A which avoid the above example. میگه یک راه محدودتری هم هست که ما اون دو رو قرائت کنیم. راه محدودتری هست این قدر نمواز نیست که حضر احتمال رو بسیم مطرح کنیم. بعد خودش توضیح میده there is also some reason to think that this restricted way of reading the conditional is what the he has in mind. ما قراره داریم که درستی هم تو ذهنش اینجور دلنگوازی هر احتمالی نبوده. تو اینجا ایشون انصاف میده و میگه نه، ولی به نظر میاد تو تحریر مثال نظری بهتر باید میگفتیشون، مثالش خیلی همچین به نظر میاد خوب تحریر نشده، ولی در بررسی این نقد میگه این نقد ما شاید بتونیم به درستی وارد ندونیم، چون درستی در آثار چیزی هست که نشون بده اینجور نیست، یه مدر استریکته، یعنی یه مدر محدودتره، شرط محدودی رو مطرح میکنه، احتمالات محدودی رو مطرح میکنه، نه هر احتمالی که شما در مواجهه با هر امری در روزمره بخواید مطرح بکنید. ولی ببینید یه نکته ایشون اینجا میگه although his remarks are far from clear on this and similar matters. این ما یک بار در جلسات پیش عرض کردم که میگن که به نظر میرسه درست که در این مورد موارد مشابه مبهم حرف زده، نمیشه فهمید که منظور چی بوده. شاهدی هم که میارن تو پانلیست هست، این پانلیست همون صفحه 54 درستی بود که اون موقع هم تو صفحه 54 درستی بودیم عرض کردم که اینجا آفن گفته اون آفن داره کار یادری خراب میکنه بعدن و واقعا میگه اینجوری هست اونجا درستی یک نظری دور میشه از اون صفحه سیاهشو درست کرده بود و خوب آمده بود جلو. حالا بر تقدیر ایشون حرفش اینه که درستی این اشکال نمیشه درستیه انصاف بخواییم بدیم این نمیشه گفت، ولی درسته اساس داره و مبهم هست در اینجا. از این میگذره مورد پیچیده‌تر میکنه میگه ولی اون وارده، اون وارده مورد پیچیده‌تر در صفحه 65 ببینید let us suppose. من میخونم ترجمه شده میخونم یه مرور میکنیم شما مورد ببینید ببینید حالا به نظر شما اشکال وارد هست یا نیست. صفحه 65 پاراگراف if two is interpreted in accordance اونو بیارید چند ست پایین تر. The following however is a counterexample. Let us suppose. فرض کنید S در یک کارخانه یا شرکت برق منطقه‌ای کار می‌کند و کاملاً معرفت دارد concerning the way in which the company's generators are responsible for the transmission of electricity to homes in the area. کاملاً اشراف داره و معرفت داره به طرقی که اون شرکت برق منطقه‌ای برق رو تولید میکنه و مسئول انتقالش هست به خانه هایی که در اون منطقه هستن، میدونه چجوری این تولید میشه و چجوری منتقل میشه این برق، استهای مثلا تقدس استشاره هرچی استهای منتقل میشه استهای مثلا ترانسفورماتو و همسالی He knows that the company equipment. این رو هم میداند معرفه این نوز دقت کنید معرفت دارد که تجهیزات این کارخانه و این کمپانی همین تازگی بازرسی شده و هیچ نقطه ضعفی توش پیدا نشده و کاملا درست عمل میکنه. And he knows that equipment has always been reliable in the past. و این رو هم معرفت داره که تجهیزات این کارخانه برق همواره در گذشته قابل اعتماد بود. خب. One evening, یک شب he visits at home of a friend. یکی از شبها ایشون میره برای دیدار یکی از دوستانش در منزلش. در مسیری که اون داره طی میکنه تا به منزل دوستش برسه در خیابان‌ها میبینه که the street lights are burning که چراغ‌های خیابان روشنند. Homes have lights on inside of them. چراغ‌های خانه‌ها در داخلشون روشن هست و مانند اینها. وقتی اون میرسد به خانه دوستش توجه میکنه that the lights are on there as well. توجه میکنه که لامپ چراغ ها و لامپ ها هم در خانه اون شب روشن. او به این نتیجه میرسه. خب نتیجه رو دقت کنید. He concludes that این گزاره پیر است. His company's generators are at the time causing the lights to be on in his friend's home. به این نتیجه میرسه که جنراتورهای و موتورهای اون کارخانه دارند سبب روشنی چراغ‌های خونه دوستش می‌شوند. یا به تعبیر دیگر سبب روشنی چراغ‌های منزل دوستش کار کردن ژنراتورهای اون کارخانه است. این گزاره پی. He is of course correct in his belief. خب صادقه. And he has impeccable evidence. و شواهد و قرائن بیعیب و نقصی هم داره که اون آره اسمش. حالا شواهد و قرائنی که گفتیم دیگه بالا توضیح همین بود که ایشون تو کارخونه برق کار میکنه، میدونه که برق این شهر با اون مسئول برق اون کار کنه، میدونه که جنراتورهای اونجا کار میکنه و تازه بازرسی کردن و و و خیلی چیزای دیگه. خب طبیعیه وقتی که میبینه چراغ ها روشنن در منزل دوستش به نتیجه برسه که اون کمپانی با اون کارخونه است که به دلیل کار کردن جنراتورهاشون برق تولید. His reasons are include not only his presence perceiving that lights are on. دلیل آری که اون دارد نه تنها در شامل می شود ادراک فعلی او رو مبنی بر این که لامپ ها روشن هستند در خانه دوستش، but also his considered background knowledge. بلکه اون بکگراندش هم می گیره. یعنی تمام زمین هایی که ما آرگینگ داریم می گیم فقط فرض فرمایید که همین که الان داره میبینه این فقط آر نیست، یعنی الان داره میبینه خودش هم دلیل دیگه، اینکه اون کمپانی داره کار میکنه و اون شرکت و اون کارخونه برق داره میگه دلیلش چیه؟ دلیلش فقط نیست که داره چراغ ها رو روشن میبینه، علاوه بر اون بک‌گراند ها هستن، اون اطلاعات سابقش که میدونه کارخونه برقی هست، میدونه که موتورهای خوبی داره، میدونه تازه بازرسی کردن و و خیلی چیزا. خب در اینجا مشکلی نداره. اون گزاره پی his company's generators are at that time causing the lights to be on in his friend's home. اون گزاره پی، اون گزاره پی اسم گزاره پی معرفت داره، دلیلش هم که آر هست، هیچ مشکلی درش نیست و کانکلوسی هم هست و حال دردسه در کار دید. اما دردسه از جای دیگه شروع میشه. از صفحه 66 در صفحه 66 میگه شما فکر فرض کنید سپورت تعبیرها هم دقت کنید چون اینه به بحث داد بکنیم توی تعبیر ها. Suppose for example کاملا بدونی که اس بداند، اینو خوب دقت کنید، entirely unknown to اس. این باید خب مثلا معمولی اینجا ذکر شده ولی شاید جا داشت که ما باید این کار بکنیم. یه خط قرمز یکی این unknownش خیلی مهمه. اس نمیداند، اینو توجه کنید، بگیم که اس نمیداند، اینو من با تاکید میخوام توجه کنید. unknown to S بدونی که S بدان، S چیه؟ همون کارمندی که تو شرکت برق کار میکنه، این خونه دوستش هست. بدونی که S بداند این آقایی که دوستی S هست یک جنراتور برق شخصی در زیرزمین خانش هست and the generator و این جنراتور هم جوری تنظیم شده که that it will automatically produce electricity و به محض این که اون شرکت برق نتونه برق رو برسونه اتوماتیک روشن میشه و برق رو برسونه. خب این زمینه رو نظر بگیرید. حالا وقتی که شما میاد در یک چنین شرایط بحث رو پیش میکشید، ایشون داره میگه که بر اساس رأی دلتسکی وقتی که اون آقا میاد و در منزل این شخص دیگه اون گزاره پی رو باید دیگه معرفت نداره. چرا؟ چون شاید علت روشن شدن این برق کار کردن جنراتور کارخانه نباشه. این احتمال وجود داره که جنراتور شخصی این شخص در زیرزمین روشن شده باشه، اون خراب شده باشه، این داره کار میکنه روشن میشه. بنابراین باید ببینیم که اس معرفت ندارد به پی در اساس رأی دلتسکی، چون احتمال وجود داره اینجا. و حال این که خب اینطور نیست که ما بلا تعبیر ایشون یک چند ساعت پیش پایین در اواخر پاراگراف میرسید. شورلی مطمئنن we do not want to say that the fact that his friend has a generator in his basement prevents us from having knowledge. ما مطمئنا نمیخوایم بگیم این حقیقتی دوستش یه جنراتور در زیرزمین داره مانع اسمی شد درباره معرفت به این که جنراتورها این کارخونه دارن برق اینجا رو تولید میکنند. اینجوری نیست که خب یک کسی که اینجوری نمیخواد حرف بزنه هیچ وقت. شما وقتی که داخل منزل شخصی میشید، شما تو کارخونه برق کار میکنید، وقتی که این میبینید چراغ روشن میشه، خب داره کارخونه برق برقش میگیره. این معرفت رو روزمره ما باهاش مواجه هستیم. این که اون شخص این که ما نمیدانیم ولی یک جنراتوری تو اون زیرزمین اون شخص هست و این باعث بشه که ما عرض خدمت و معرفت نداشته باشیم، این رو شما در عرض بهش باها میدونست این احتمال رو با حالی که درستی میگوید باها احتمال هستی این کانکلوسیز نیست. این اشکالیت گرفتن بی کانکلود بی کن کانکلود پاراف بعدی جنبندی. Then that this is claim that knowledge requires conclusive results is mistaken. این جنبندی میدیسته بنابراین ادعای درستی که میگوید معرفت مستلزم conclusive reason هست اشتباهه. نفع درستی درست نیست. حالا اجازه بدید بیاد آخه بعد یه بازه چند ست پاینت هاشون ادارت ها میگم ببینید بذارید این که شیوه استثبات استثبات ایشون ببینید دید suspect however that ما میخوام به طور کلی بگیم مشکل ما درستی اینه که ایشون معرفت خطا ناپذیر کرده. اینجا خطا پذیر هست ولی معرفت هم هست درستی نمیتونه توجه کنه اصل کلام. دید suspect however that any interpretation هر تفسیری و تعبیری که از conclusive reason ارائه بشه که اون وقت یک مفهومی از بله the suspect however that any interpretation of conclusive reasons requirements will yield a conception of knowledge that is too strong. هر تفسیر شما بکنید conclusive reason رو یک شرایط به شما میده که معرفت رو بسیار مقدر رو شما رو از معرفت رو بسیار تخدیرانه میکنه. این اینا میگن که ما مشکلتون اینه که شما اگه کانکلوسیو ریزن رو به کار بگیرید دیگه خیلی سختی میشه تو معرفت. خب حالا بشیم چی میشه؟ بیاد آخرین سطر. آخرین سطر اینه A person can know something. این یه آخرین خطه. A person can know something even though he might be mistaken. انسان میتواند به چیزی معرفت داشته باشد حتی اگر امکان خطا هم وجود داشته باشه. اصلا خیلی نمیم بنابراین حقا دمستی نمیدازه خب حالا باید دو بحث اینجا داریم. اولا این مثالی که خب ایشون دیگه مثال رو به عنوان مثال نقل جدی مطرح کرده که مثال قبلی که میگفت حالا ما کوتاه میایم اون رو درست که بیان برای قید قیود گذاشته از اون میگذاریم از اون فنجان هولوگرامی ولی اینو دیگه نه اینو به عنوان مثال نقل گفته. حالا قبل از اینکه شما نظرتون راجع به این بگید که آیا نظر شما این اختلاف وارد هست نه به همین سبک و سیاق خوندن هم در این کتاب یه تغییر بده کلام مثلا حالا تفنن نباش اینو ببینید یه ذره مثلا تغییر بده ولی همین سبکه و تصریحی که میکنه ایشون هم به تندی و علیه درستی که ما اینجا دیگه معرفت که نسیم معرفت نیست. ببینید ایشون میگه که شما you truly believe یه شما واقعا باور دارید که you are speaking to your friend on the telephone شما با تلفن با دوستتون دارید صحبت میکنید اصلا تعریف دارید با دوستتون دارید صحبت میکنید معرفت دارید میگه دوستتون پشت خطه ولی میگه ما حالا یه جوری بحث رو مطرح میکنیم یه احتمالی رو پیش میکشیم شما میدونید اگر بخواید بر اساس درستی حرف بزنید دیگه بگید که من مطمئن نیستم دوستم باشه پشت خطه. حالا مورد اینجوری میگه میگه یک شعبده‌دار حالا یک آدم پردست طراز اول بین‌المللی میاد برنامه میریزه که بعد از 10 دقیقه صحبت کردن شما با دوستی دستکاری کرده بعد از 10 دقیقه خود به خود اون خط قطع بشه متصل بشه به اون شخص پرداخت صحبت باز اون به جوری ادای دوست شما رو در میاره که شما نمیفهمید که دوستتون خب بعد این صورت شما فکر میکنید که دوستتون دارید صحبت میکنید ولی واقعا اینجوری ولی از قضا حالا این از قضا اینجا هست ولی از قضا وقتی که شرکت مخابرات جوری تنظیم کرده خطوط رو که به محض اینکه خط قطع بشه فوری با سیستم اون رو اصلاح میکنن تعمیر میکنن دوباره وصل میکنن. درسته اون اینجوری طراحی کرده بود که خط شما رو قطع کنه بعد از 10 دقیقه صحبت وصل بشه به منزل خودش یا گوشی خودش که اون صحبت کنه جای دوست شما ولی نمیتونه به محض اینکه قطع میشه مخابرات دوباره وقت میکنه و نقشه اون نقشه برام میشه، ولی واقعا شما دارید با دوستتون صحبت میکنید، ولی اون احتمال همچنان وجود داره. شما با وجود احتمال این چنینی این احتمال داره و علال قاعده بر اساس رأی درستی باید بگید معرفت ندارید، احتمال هستید وانه که هیچ کس ممکنه نیست که معرفت دارید و همه میبینید با دوست با هیچ کس نمار مطمئن باشه با دوستش داری صحبت میکنه. ببینید تعبیرشون رو So on this که analyzes تعبیر صریحشون برابر تحلیل درستی You don't know that you are speaking with your friend، شما معرفت ندارید که با دوستشون دارید صحبت میکنه. ببینم به همین سطح سیاق تقریبا ممکن مثال عوض کردن داره تقریبا. ببینید اینها نمونه های سطح خود بارزش که همینه، دیگران هم کنودش با همین سطح سیاق برکه نمونه هاش من جلسه قبل برایتون جای دیگه خوندم، یک کتاب دیگرم بود که آوردم مال بارگن بود که جلسه پیش، اونها هم بحث یخ زدن آب در 3 درجه و جوش اومدن آب در 100 درجه حتی ما با قوانین علمی هم چون احتمال به حال خطا هست اونها نباید مستند بشه. این اعتراضات به درستی وارد کردن این سبک. من خب اگر شما نکته‌ای دارید میتونید بگید اما اون مثال خاص که به نظر میاد، مثال خاص به نظر میاد با اون چیزی که درستی میگه متفاوته. خب اون هست، این مشکلی میشه ما داریم نه، ولی اینا رو میگه غیره حالا اجازه بدیم من هستم دخیل قبلا چون من علاقه من بودم ببینم دریسکی به این مقاله پاسخ رو بگنم، این مقاله پاپاس و مارشال حسین بینم پاسخ ما پیدا نکرده بودم با خودش تماس گرفتم که شما آیا به این مقاله توجه داشتید و پاسخی دادید به این، گفته که نه من ندادم پاسخ این مقاله و بخاطر اینکه خیلی بهش ارزش مشاوره نبود. حالا من متن نامه ایشون رو باز می‌کنم. ایشون اومد در اصل حافظه خودش کار اتفاق جالبی افتاد. ایشون اومد در اصل حافظه خودش اشکال اینا رو تغییر کرد. جور اشکال رو تغییر کرد که این نیست ایشون گفته. ولی جور تغییر کرد که حالا متوجه نکته جالبش میشید. که شما می‌فهمید که اشکال اینا وارد نیست. یعنی خودش اومد به نحوی مثال زد. طبق نحوی از زاویه خودش می‌گیم مثلا الان جوری مثال زد که فرق داره مثال اینا و همین فرق اتفاقا نشون میده تو ذهن درستی چی بوده. حالا من بله حالا ببینید بزید من حالا پاسخشون رو میخونم. من ازش پرسیده بودم که شما چرا اینو جواب ندید و اصلا جواب دادید بهم بگید کلاس هم الان من پاسختون رو پیدا کنم پیدا نکردم. ایشون میگه No I never replied to Papa's answering. من هیچ وقت اینو پاسخ ندادم. I didn't because I didn't think their criticism were very good not good enough to merit a formal reply. من معتقد بودم اصلا اینا اینقدر پاسخشون خوب نیست که شایستگی پاسخ رسمی داشته باشه، نقد اینا اونقدر به حد خوبی نیست. I no longer have their article. من ندارم مقاله اونها رو but as I recall ایشون اومد در اساس اون حافظه خودش این مثال رو برای من نوشتیم من میتونم بیانم اینا یه همچیزی گفتن but as I recall one of their examples involved someone knowing the electrical company. حالا من ترجمهشو میخونم. میگه اونی که من خاطر دارم مثالی که نظرم اینه، یه نفر معرفت دارد به اینکه کمپانی برق was operating okay when they had a backup generator in the اولا اینکه day، یعنی یه دستان که میدونن یه کمپانی برقی تو شهر هست خوب هم داره کار میکنه باید آفرین اوکی then they had a backup generator in the basement. ولی خب یه چیز هم دارن، یه جنراتور هم در زیرزمینشون دارن that would keep their lights on if by chance the power fails که میاد این جنراتور روشن میشه هر وقت برق قطع بشه. they claimed as I recall میگن اونا ادعا میکنن، یعنی اون نقادان من اون چیز ما یادم میاد that they could know the power while was still on by using as the reason the fact that میگه اونا ادعا میکنن که اون اشخاص اونهایی که تو خونه زندگی میکنن معرفت دارند که برق کار موتور کارخونه همچنان داره کار میکنه، دلیلش هم اینه که چراغا روشنه. اونا یعنی اونا این همین جورج پاپاس و مارشال حسین they took this as a criticism because میگه اینا همین رو گرفتن نقد دیدگاه من، همین که اینا میدونن اینا معرفت دارن که این به اصطلاح چراغ روشنه و معرفت دارن به این که کارخونه برقش داره کار میکنه. They took this as a criticism because they said my counterfactual test failed. I never understood why they said this. من نمیخوام چرا این حرف میزنم. مثلا من اینجوری نگفتم بحثو. It seemed to me obvious that if their only reason for thinking the power company was okay was the fact that their lights were on. من حرفم اینه که اگر اون اشخاص تنها دلیلی که در اختیار داشتن برای اینکه بگن کارخونه داره کار میکنه همین حقیقت باشه که چراغ روشنه and they had a backup generator that would keep their lights on even if the power company had a failure و حد اونا در خونهشون یک جنراتوری داشته باشن که هر وقت کامپانی کار نکنه روشن میشه they didn't No, then they didn't know. من رو معرفت ندارم. دیدن تنشون برای همه که با حرف بزرگ نوشته بیانی دیدن دیدن اصلا معرفت ندارم. So I just disagreed them about examples. این آماره اصلا با اونا در مورد مثال معرفت نیست. خب اولا خوش الان میتونید انا قضاوت کنید که مثال اون نیست. آنلان من گفتم تأکید کنید. این رو آنلان. ولی این هم برای خودش مثالیه. حالا چرا پر این مثال چیه ببینید؟ حالا که شما نکته دارید بگید من داره از کنم ببینید این مثال داره سیر ببینید چیه این دیرید که دقیقا مثالی داره که تو مقاله دیگری مثال میزنه مثال درست زدن از دیرید اینه نه اونی که نزاله ببینید این چی میگه اونا میدونن زیر زمینشون جنراتور دارن اون ببینید اون مثال دماسن جاتو میاد اونجا میگفت که یکی اومد بهش گفت به اونا گفت آقا این دماسن درست کار نمی کنه نه کسی نفس دار امر حالا اون ممکنه خراب باشه اینجوری که نباشه درست می شده این یکی اومده به اینا گفته این در تمام مثال درستی یه زمینه آگاهی پیش میاد نه که آن نامه باشه مثال اینجا درستی داره دقیقا همینه اصلا اون اینا اینو نگفتن ببینید بله اینجا گفته چند نفر توی خونه رو زندگی میکنن کسی ایشون میگه من اینجوری یادم میاد اونا اینو گفتن چند نفر دارن توی خونه زندگی میکنن میدونه این کمپانی برق هم تو منطقه داره کار میکنه اون برق شهرها رو میده ولی این حال برای اطمینان خاطر خودشون یه دونه جنراتور برق روی زمینشون گذاشتن حالا وقتی که چراغ روشنه آیا اینها معرفت دارن که کمپانی برق داره این برق رو میده تسکین میخواد شما میدونی معرفت دارن واقعا شما خودتون میدونید این جنراتور هم روی زمین گذاشتید خب میگه شاید اون نباشه جنراتور اتوماتیک روشن شده خب این احتمال ما غیر معقوله درست میگه من نمیدونم چون دارم این وقت میگیرم یعنی نمیدونم معرفت اینجا ندونم چون احتمال مطلعه ولی مثالی که اونا دادم مثالی که خود اصل مقاله گفتش ببینید یه شخصیه به اسم اس یه دوستی داره بدونی که اس بدونه اون دوستش تو خونش جنراتور داره این مثل پرده میشه که بدون نظرش یکیه شما تو خون منزل به فامیلاتون میگید شما الان چه بدونید چه ندونید در حقیقت این بدون نظرش یکیه شما وقتی وارد خونه این دوست میشید این احتمالی که شاید این برق شوشن از جنراتور باشه این احتمال خیلی مطرحه واقعا مطرحه میشه شما درست که اینجوری هر وقت من مثال اجازه معلومه
اینکه
معرفت نداره ولی ببینید نه ببینید بعد میفهمید که معرفت نبوده از باب این صادر نبوده نه از باب این کانکلوسیو نبوده ببینید بحث درست کنید دقیقاً میگید ببینید شما باید در کانتکستتون و سیرکانستنستتون یک شرایط متعارف رعایت کنید اگر اون شرایط متعارف رعایت کنید اون احتمال هم در اون بستر معقول باشه با وجود اون احتمال شما کانکلوسیویزم نکنید و معرفت رو نکنید باشید ولی اگر در اون کانتکست معین احتمال معقولی در کار نباشه معقول بنابراین معرفت کنید بدین ترتیب ما میتونیم بگیم این چیزی که ایشون تو نامه فرستاده خیلی خوب روشن میکنه که اون چیزی که تو ذهن خودشی چیه مثالی که میزنه مثال اونا نیست ولی جوری مثال میزنه که خودش همیشه میزنه یعنی مثال جوری زنه که مواردی که احتمالی وجود داره شما احتمال اگه نادیده بگیرید معرفت ندارید در تاکید میکنه خب معرفت نداره دیگه چرا یاد میگم اونا در حالی که ایرادونا اونجوری نیست میخوام اونا بگم معرفت داره شما دیگه نداره در این تقلیل موارد ما وقتی خونه دوستم میرم چراغ روشن میبینه خب ما میگم آقا معرفت داری این لامپ این روشنی مالان کارخانه برق این موارد معرفت داره اونا به ایراد میگرن درست به اصلا درستی باید بگیم نه این روشنی نشن من رو یاد اینجا باشم ولی این موارد نمیشه بعد رسید یک نمونه های نقطه که درستی میشه یه چنین مشکلی به نظر میرسه که دارند و حالا این تو چه حسابه نمیدونم. البته عرض کردم فقط چیزی که میشه اینجا گفت در مخالفت با دین و در حال مخالفت، اون مخالفت اساسی نه، اینکه کلماتی در اسکندری که اینها اشاره کردن در بعضی جاها مخالفت، یعنی بعضی جاها گویی جوری داره صحبت میکنه، بعضی هم مثلا در یه جا مثلا صفحه 56-54 در یه جا جوری داره سخن گویی از تمام این زمین‌ها به کنار داره اون حرف بزنه، یعنی احتمال باید رستریکت نکنه، محدود نکنه، به طور کلی نباید اصلا مالی وجود داشته باشه. خب این اگه باشه که اینا مبهمه کار دشوار میکنه، ولی اما غیر از این از وجودتون که به نظر میاد این اشکالاتی که در اسکی میگه خیلی اشکال وارده. بله این هم نظری هست در این مورد. نه من لاغر صدا ندارم، من دنبالش بودم که ایشون بعد از این. اول این نقطه رو من خدمتون بگم، من فکر میکنم بعد از ایشون نقد جدی که مطرح شده همین مقاله‌ای که براتون دادم، یعنی مال پاپاس و سوین بوده، حتی مال پویمن که نقل میکنه، حتی مال مفتی پیش مال بارگن براتون آوردم، مال چیز هم هست گانخان دنسی، حتی دنسی هم تو کتابش این هم نوعا مستقیم و غیر مستقیم ارجاعشون به همین مقاله، مقاله پاپاس و بله بله، یعنی به نظر میاد تنها مقاله‌ای که به طور جدی دونستن بقیه معمولا مستند به مقاله پاپاس و سوین هستن، اگر هم نباشن سبت و سیاقشون کاملا برگرفته مختبط از همین هاست و در واقع میتونیم بگیم شاید رسمی‌ترین و جدی‌ترین نقدی که مطرح شده از خود اینها بوده، خود هم مقاله‌ای که خدمتتون دادم دنبال این مقاله، و این هم که من هرچی گشتم جواب فرستی رو پیدا نکنم، از خودش هم پرستم که من جواب ندادم که شاید بگیر از خود خب یک مقاله من امروز بهتون دادم یه صف و خورده ای بسن. بله 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 بله، یعنی با اون نمیدونم مثالی که سینو ماشون چیز داری پاپال کرده، مثالی که اونا زدن، مثالی که اونا زدن معرفت میدونم دیگه، آنان بوده دیگه، مثالی که اونا تو مقاله خود دیگه، مثال خود اونا تو مقاله شون زدن، یه مقاله یه مثالی هم درسی تو نامش زده، تو نامش نمیدونه چرا؟ چون به خاطری که اونجا زمینه این چیز وجود داره، ولی تو مقاله داد بگیم معرفت نمیدونه. خب ببینید یه مقاله به شما دادم، مال یک برگی بود امروز در خدمتتون، دوستان اگه نگرفتن بله بله دوستان اگه نگرفتن رو بگیرن. این مقاله من در واقع این مقاله که نیست، یک صفحه از کتاب اپیستمولوژی آودی هست، کتاب اپیستمولوژی آودی این ادیشن دومش سال 2003 رفلت چاپ کرده رابرت آودی، یک کتاب به حال معروف و تکستی هم هست در معرفت شناسی. ایشون هم در اینجا در صفحه 224 تا 227 بحث میکنه درباره یقین و معرفت، که من خواستم این زمینه بحث جدیدتر هم به دستون بیاد که تقریبا به چه سبک و سیاق هست. اینجا آودی در نالج آن سرتنتی که از کردن خطاب مال سال 2003 هست، تقریبا یه سال پیش، در اینجا کاملا همون سبک و سیاق بحث درسکی شما میبینید که به همون سبک تقریبا یقین معنا میشه، بحث کانکلوسی پیش میاد، منطقه با یک مقدار توضیحاتی که شاید بد نباشین توضیحاتم ببینید به عنوان یک متن اخیر در این مبحث. پیش از اینکه این قسمت رو بخونیم یه گذار اجمالی داشته باشیم به بحثش، به اون مثال بخت‌آزمایی تو ذهنتون باشه، این مثال سویت استکس که ایشون میگه به سویت استکس اگزمپل، تو صفحات قبلشون راجع به این بخت‌آزمایی بحث کرد با 1,000,000 شرکت کننده، این تو ذهنتون باشه که ارجاع میده به سویت استکس example suggests that knowledge requires one having conclusively justified true belief. این یادتون باشه که این مثالی که میگه منظور مثالی که صفحات قبل زده یه بخت آزمایی با 1,000,000 شرکت کننده. خب در اینجا ابتدا آودی زمینه رو برای بحث سرتنتی و یقین مطرح میکنه و در این اواخر بحث این قسمت در صفحه 235 قبل از اینکه به عنوان بعدی برسه تعبیری داره به اسم اپیستمیک سرتنتی، یعنی یقین معرفتی. یقین معرفتی رو سعی میکنه نشون بده آمیزه‌ست و ترکیبیست از دو یقین، یا به تعبیر دو نوع یقین، یک یقین روانشناختی و یک یقین در زمینه گزاره ها. ما یک بار یقین داریم به حساب حالت خودمون، حالت روانی خودمون، اون به اصطلاح شدت اعتقادی که داریم به یه چیزی، اون رو میتونیم یقین بخوانیم. حالا توضیحات میدنشون خب تقریبا روشن و بدیهیه. یک مثلا میزان ارزیابی ما از سر به گزاره، یا اینقدر سر به گزاره درجه ارزیابی ما بالاست، اون رو میگیم یقین به حساب گزاره، نه به حساب خود حالت درونی ما. اپیستمی سرتنتی رو سعی میکنن آودی در این بحث مختصر آمیزی از دو یقین بدونن، یک یقین روانشناختی یعنی احساس روانی ما، و یک یقینی که در زمینه گزاره ها مطرحه. منتها به بحث دقت کنید، ایشون میگه که ببینید ما در مثال بخت آزمایی که دقت بکنیم، شما یک بلیط میخرید یا یک برگه کوپن میخرید و در اینجا شما باور دارید که بازنده اید، واقعا هم بازنده اید. اینجا باور هست، صادق هست، موجه هست، ولی آن میتوانیم بگیم شما معرفت دارید؟ نه، چون به هر حال احتمال بردن تو هنوز هست. این اگه بگیم من مطمئن یقین دارم که میبازم، بهتون میخندم مثلا آز بله تو این جایزه مثلا بانک ها که میدن احتمال خیلی خیلی پایینه، تقریبا صفره، ولی به هر حال این انگیزه که شرکت میکنن مردم اینه که بون صفر با ها میدن، یعنی معرفت ندارن به اینکه میبازن. ولی کار احمقانه است، بسید معرفت داشته باشه و باختنش داری کار انجام بسید به خلافش، این دیوانگیه دیگه، عقل است. خب سوال آودین اینجا چرا معرفت میده؟ باور کرد، صادق هم که هست، موجه هم که هست، اشکال کار کجاست؟ نه مشکل نداره، توجیه متفاهم توجیهه، یعنی شما توجیه دارید میگید احتمال مثلا انقدر، توجیهتون اینه، درجه توجیه حرفششون اینه، مشخصه که درجه توجیه مهمه، توجیه داره شما، ولی آخه توجیه این درجه چقدره؟ ایشون مثال اینجا بزنه مثلا استفاده بکنه که ما باید در بحث معرفت به درجه توجیه هم اهمیت بدیم. بنابراین این قبیل موارد چه تبیینی براش داریم؟ که شما معرفت ندارید ولی در این حال مثلا شما به همین مثالی که عرض کردم شما نمی که بگید معرفت دارم نگی میبازم، این ادعای کسی از شما نمیپذیره، ولی توضیح هم دارید در اینکه میبازید. این جمعش چی میشه؟ جمعش این میشه که اون توضیح شما توضیح کانکلوسیو نیست. این زمینه و روزنه میشه برای اینکه ما چیز رو به اسم کانکلوسیو ریزن مطرح کنیم، یا به تعبیر ایشون کانکلوسیولی جاستیفاید ترو بیلیف. این دقت کنید، This sweep stakes example suggests that knowledge requires one having conclusively justified true belief. توجه به این قبیل مثال ها به ما نشون میدهد که معرفت مستلزم آن است که انسان دارای باور صادقی باشد که به نحو conclusive و قاطعانه موجه است. یعنی چی؟ belief justified in such a way that what justifies it به گونه آن بیلیف موجه شده باشد که آنچه که آن بیلیف و باور را توجیه می کند گارانتیز ایتس تروث، صدقش رو تضمین کنه، گارانتی کنه. گارانتی یعنی هیچ احتمال خطایی نباشه، هیچ احتمال خلافی نباشه. این همه هست، یعنی در واقع ایشون اینو نخستین شاهد می گیره برای اینکه ما باید در معرفت مثل یقین رو مطرح کنیم. یک در پاراگراف بعدی که با different theories offer different accounts of guarantee offer میگه که the chief stakes example supports the view that the right kind of guarantee is not simply a matter of high probability. After all, we can have as many coupons as we like and you would still not know your will lose. شما هر چقدر میتونید از اون کوپن ها بخرید، برگاه وقت آزمایی بخرید، ولی هنوز هم معرفت ندارید که شما خواهید باخت. Thus, no matter how probable it is that you will lose, your justification is not sufficient for knowledge. این مهم نیست که چند احتمال وجود داره شما ببازید. ولی چون این احتمال هست، اون وقت justification شما کافی نیست برای معرفت. این یعنی همه حرفی که درستی داره. البته در حاشیه میشون در پایین میکنه اشاره میکنن که دلسکی هم شاید دلسکی رو یادم نیست گفته یا نه، ولی دلسکی هم همین گفته بود، اعتمالا دلسکی هم گفته ایشون. خب ببینید، این خواستم عرض بکنم که به همین سبک سیاق دلسکی امروز هم بحث میشه. اما another reason، ایشون چند قرین و شاهد میاره که ما باید معرفت رو و یقین رو به همدیگه پیوسته بدونیم. یعنی باید بگیم knowledge and certainty یکی دوتا مقوله به هم پیوسته. البته این من همین الان تذکر بدم، آوری خودش معتقد به این بحث نیست. یعنی چه معتقد نیست؟ یعنی بعد که بحث رو میبره جلو، مخصوصا در صفحه 226 بحث رو مطرح میکنه که نشون میده در صفحه 226 پاراگراف رو داریم، این عنوان رو دارید knowing and making certain. از این دو خطه فقط میگذارید داره I will continue to leave open the question of whether what is known is the sort of thing that can be certain. دیگه من این پرسش رو همچنان باز میگذارم که آیا آن چیزی که با آن معرفت داریم از نوع چیزیست که باید یقینی باشد. Since knowledge not certainty is my main concern here. یک چون من در اینجا محل کتاب بحث کتابم بحث نالج هست، من نمیخوام بگم که نالج لزومم با یقین دیوان خورده، من اینو باز میذارم، نمیخوام بگم هر که میخوام بگم نیست. اینجا زمینه هاشو دارم میگن ایشون، ولی در نهایت موضوعگیری عادی موضوعگیری صد درصد مثبتی نیست که بگیم نالج حتما با در معرفت یکی. اینجا زمینه های در واقع این رو مطرح میکنه که ما باید در معرفت مثلا یقین رو هم جدی. اما قرینه بعدی another reason to think that knowledge requires conclusive justification. دلیل دیگری که ما در پاراگراف سوم همین قسمت، دلیل دیگری که ما فکر میکنیم معرفت مستلزم conclusive justification هست is that knowing is closely associated with certainty. این است که معرفت ارتباط نزدیکی با یقین داره. مثال میزنم اینجا دیگه اون وقت سرتنتی سایکولوژیکال هم مطرح میکنه. میگه وقتی که من نمیدانم که آیا میدانم، when I wonder if I know, I sometimes ask myself how I can be certain. میگه خیلی ازتون پیش اومده که نمیدونید چیزی رو میدونید، بعد میپرسید که چطور میتوانم مطمئن بشم، چطور میتوانم یقین کنم. I also sometimes wonder if what I believe is certain. در این قبیل موارد شما میپرسید که من نمیدانم که آیا آنچه باور دارم قابل اطمینان هست و یقینی هست یا نه. در این قبیل موارد موضع پروپوزیشن ما زیر سواله، not of psychological certainty. Psychological certainty which is roughly speaking great confidence of truth of what one believes. ما یک سایکولوژیکال سرتنتی داریم، یعنی یک یقین روانشناختی داریم که یقین روانشناختی به اون شدت اطمینان شما مربوط میشه. ولی در خیلی موارد بحث شدت اطمینان شما نیست، چیز روانی دنبال چیز روانی نیستید، واقعا میخواد ببینید که این گزاره صادقه یا نه، میخواد درجه اطمینان شما نسبت به صدق این گزاره، یعنی به عبارت دیگر میخواد ببینید که قرائن صدق این چیه. ممکنه قرائنتون بعداً سایکولوژیکال سرتنتی هم باشه، ولی اون سرتنتی که اونجا هست خود گزاره رو داره میخوره، بهشون همین میخواد بدید. در خیلی از موارد ما که جستجو میکنیم میبینیم معرفت ما یقین گره خورده. باز این پایین هم همین بحث رو مطرح میکنن. در صفحه 225 جنبندی دارم، این جنبندی رو بکنیم دیگه، یک کنم باید خودمونم به جنبندی برسیم. given these connections between knowledge and certainty, ما وقتی این ارتباط ها رو بین معرفت و یقین مطرح میکنیم, one might hold that knowledge is constitute but conclusive justified true belief. ما میتونیم بگیم که بعضی به این نتیجه برسن که معرفت عبارت است از باور صادقی که به طور conclusive justified هست. معناش چیه؟ یک, the believer may justifiably be psychologically certain of the true proposition in question. یکی این که اون شخصی که باور دارد, باور کننده, به گونه موجه یقین روانشناختی داشته باشد درباره گزاره صادق مورد بحث. And two, this proposition is so well grounded as to be itself propositionally certain. دومی که خود این گزاره به گونه خوب استدلال شده باشه و خوب دلیل براش آورده شده باشه, well grounded باشه, که خودش از نظر گزاره‌ای یقین داشته باشیم به اون, یعنی یقین به عنوان وصف گزاره‌ای باشد نه وصف روانشناختی ما. بنابراین knowledge constitute but such a justified belief may be called epistemic certainty. ما میتوانیم معرفتی را که چنین باور موجهی نسبت بهش داشته باشیم آن معرفت رو بگو این یقین معرفتی, یعنی در واقع ما یقین معرفتی رو با معرفت یکی بگیریم. خب این یه دیدگاه, ولی همینگهشون میگه this analysis of knowledge seems too narrow. این نحوه تحلیل معرفت به نظر خیلی سختگیرانه میاد, خیلی پر حد و حصر میاد, خیلی باریکه, خیلی تنگه, یعنی خیلی راه رو بستیم, به راحتی نمیتونیم دیگه هر چیز رو معرفت بدونیم. این بحث رو اینجایشون میکنن, ولی خب ببینید سبت و سیاق بحثی مثلا میشه کاملا بحث درستیه, همون زمین هست, همون بحثه, منطقه خوبی دغدغه رو آوازی اینجا داره که به هر حال این یه نظری کار سخت میکنه, زمینه رو دشوار میکنه برای بحث. بحث بعدیم که شما مطرح میکنن مثلا اینجا knowing and knowing for certain, یه تمایز, یه تفکیک میکنن بین معرفت و معرفت یقینی, تمایز خوبیه. یعنی ما بیاییم در واقع بگیم دو جور معرفت داریم, یه معرفت به طور عام, یه معرفت یقینی. خب این راهکاریه, یه استراتژی خوبیه تو بحث. و هرچند ایشون یک موضع قاطعی رو لااقل در این چند صفحه اتخاذ نمی کنند, ولی به نظر میاد خود این الان تفکیک خودش یک حل مشکل فوری بده. شما در واقع بگیم معرفت دو تا مستاق داریم, یه معرفت یقینی, یه معرفت غیر یقینی, کنه معرفت داره. همین بحث است که امروز بحث کانتکستوالیزم و بحث زمینه‌گرایی هم تقریبا به همین برمیگرده, که ما یک تکبودی نگاه نکنیم به معرفت, یک جانبه نگاه نکنیم, معرفت رو داره مدارج بدونیم, داره مراحل بدونیم که تشکیکی هم به تعبیری, یعنی مرتبه مرتبه داره, شدت و ضعف داره, نه که همیا هیچ معرفت داریم اصلا نداریم, بعد یا میشیم معرفت خیلی قوی داریم یا اصلا شک داریم به همه چی. این تجربه شاید نباشه. در واقع این هم یک موردی من خواستم خدمت فقط نشون بدم در باب این که امروز سبت و سیاق بحث یقین هم هست. در مورد بحث یقین اگر علاقه من باشید کار کنید جای کار داره, هم در معرفت شناسی سنتی کلاسیک, هم در معرفت شناسی معاصر. در معرفت شناسی معاصر کارهایی شده و اخیرا هم دوباره داره روش کاری صورت میگیره, کارهایی نسبتا قدیمی تر که خب کار مور هست, این مقاله به سر داره اصلا مور که با راسل بود, با راسل خیلی از تمجید میکنه همیشه, به تحقیل من میگه من دنبال روی مور هستم و بودم. حالا تو بحث شک یه مقاله شو رو خوش شد یادم اومد, یادتون باشه دوستانی که از خارج میاد خارج کلاس هستیم مقاله برای دفعه بعد من دادم دفتر تکسی, این مقاله رو خواستم ببرن که دفعه بعد احتمالا به بحث شک برسیم, که فکر می‌کنم نیمه دوم کلاس رفت بعد ان شاءالله برسیم به بحث شک. خب یکی از بحث مهم در شک قرن بیستم خود مور مثلا اون شکش سبت پاسخی به شک رو داره. موری که شده که نشتان خوبی کتاب داره و بعد ازشون هم این رو نوشتن. اخیرا هم از حضورتون که مقالات در این زمینه هست, اگه خواستید اون هم میشونیم میتونم بعدا بکنیم بگیرم. یک کتابی هست اسم سرکنتی تک میکنم مال پیتر کلاین, اونم جایی پیدا کرده کتاب خیلی خوبیه در مورد خود یمین بحث میکنه. دیگه بقیه بحث رو دارد در لابلای کتاب‌های مختلف که هست واقعا کتاب‌های مختلف بحثش وجود داره، بحثش رو میتونید پیدا کنید. اما یک موقعی به حال خواستید ریکارد داره، ما هم وقت اون اجازه نمیده ولی باید بحث یقین رو بیشتر از این بحث میکردیم و ببینیم که به هر ترتیب یقین نسبتش با معرفت خب تا حدود روشن شد که چیه. الان ما در واقع یقین و معرفت رو با چه مشکل و چالش مواجه هستیم، ولی جای بحث بیشتر داره. اما نکته که وعده داده بودیم که واقعا به طور مختصر در این ساعت بهش بپردازیم اینی که تقریبا ما بحثمون درباره واکنش هایی که در معرفت شناسی معاصر نسبت به مقاله گتیه ابراز شد به پایان رسیده. ما با این سوال اساسی مواجه هستیم خب بالاخره جنبندی بحث چه خواهد بود و در معرفت شناسی معاصر ما در پاسخ به قضیه معادل گتیه به چه جنبندی میتونیم برسیم و تعریف معرفت رو چه باید بگیریم. در مقام جنبندی همونجور که عرض کردم باید یه نکته توجه بکنیم و این هست که ما با این واقعا اعتراض ممکن مواجه بشیم که بحثه انتزاعی و لفاظی و طبعا بیفایده بیثمری هست که بعد از گتیه مطرح شده این فایده ای نداره. ما باید به طور عینی وارد صحنه معرفت بشیم، وارد مباحث جدی معرفت شناسی بشیم، این بحث بیثمر و بیفایده ای بوده. من منتها پیشنهاد میکنم که اینو در دو مقام باید در موردش بحث کنیم. یکی جنبندی خودمونه، یعنی شما هر شخصی که به عنوان یک کسی که در این حوزه دارید کار میکنید به جنبندی نیاز دارید، اون یه بحثه. یکی مقام بحث اینه که در معرفت شناسی معاصر واقعا چیه، یعنی آیا روند جریان اینه که این یه بحث بی خود و بی فایده و به درد نخور و بحث‌طلب کردن بوده، یعنی نه این یک بحث جدی تلقی میکنن. این یک مقامه که با رأی شما نباید خلط بشه. شما میخوانم رأی کنیم باشیم بحث خیلی خوبیه به باقی باشه بگه اصلا به در نخوره، خب یه بحث. ولی یه بحث شما به عنوان معرفت شناسی معاصر چی؟ در معرفت شناسی معاصر آیا این یه بحث جدی تلقی میشه؟ یه بحث خیلی چی؟ ببینید در این بررسی مثلا اینطور نبوده که بعد از این بحث، اولا بحث به شکل خیلی گسترده مطرح شده این واقعیتی رو شما بخواید به آمار مقاله ها و دیدگاهی که در این باره بعد گتیه مطرح شده مراجعه بکنید این واقعیت رو نشون میده کاملا به عنوان این واقعیت تاریخی. حالا تاریخ هم برای قرون قبل این چند دهه پیش، چهار پنج دهه پیش نشون میده که کاملا اقبال شده به این بحث و این بحث جای خودش رو در معرفت شناسی معاصر داره. خط اصلی جریان هم اینه که این بحث جدی گرفتن، در موردش بحث کردن. خب این مقاله هم نشون میده این افراد این مقاله رو نوشتن که هنوز هم شخصیت کلیدیشون همه زنده هستن به عنوان شخصیت های ریشتفید و پیشکسوت در معرفت شناسی معاصر شناخته میشن و همگیشون متفق این که این بحث مهم هست. بنابراین فکر نمی کنم جای خیلی بحثی باشه که در معرفت شناسی معاصر این بحث رو معرفت شناسان معاصر اهمیت بهش ندن. به نظر میاد که اینطور نیست و بهش اهمیت میدن. اما استثناءات هم البته هست. همون اوایلی که والا اول که میگم مثلا با فاصله هولوش مثلا 10 تا 20 سال بعد از مقاله گتیه برخی بودن که اونها مثلا افراد سرشناس هستن که اشکال گرفتن. دو نمونهش رو من میتونم براتون اینجا بگم که حتی من از این مجموع دارم مقالاش سیدش میره که مطرح میکنم. یه بحثیه بین مایکل ویلیام یکی از فیلسوفان مشهوره در بستان، ایشون چند تا کتاب داره که بیشتر در مورد بحث شکه، در مورد معرفت هم داره. یه کتابی اخیرا ایشون چاپ کرده سال 94 و 96 کتاب رو خیلی خوبی به پرام نواف ناله یکیش هم مارک کاپلن هست، ایشون هم همینطوره، ایشون هم شخص هست که داره شناخته شده قرن بیستم هست. این دو شخصیت، دو فیلسوف کاملا مخالف هست. من میگن که اصلا بحث گتیه، بحثی که بعد از گتیه هم شکل کرده بحث بیفایده‌ای بوده، اشکال اصلا اشکال مهمی نیست و بحثی که بعدش شده در مسیر فلسفی های اهمیت نیست. این رو گفتم. دو مقالهشون هم اگر خواستید من دارم الان همه هم نیست ولی خواستید میتونم مایی خواستید مطالعه کنید. یکی مقاله این سه Justification and the Analysis of Knowledge هست مال مایکل ویلیام سال 78. مارک کاپلن It's not what you know that counts هست سال 85 نوشته. مقاله هست از ارل کانی در این مجموعه چاپ شده مجموعه Knowledge and Inquiry. این مقاله در واقع ارل کانی به هر دو پاسخ داده، یعنی هم به مارک ویلیام و هم به کافلن. اسم مقالهشون هست Why solve the Getty problem؟ چرا باید موزل گتی رو حل کنیم؟ ایشون معتقده که باید حل بشه موزل گتی و اهمیت فلسفی هم داره، جایگاه خاص خودش هم داره. ابتدا یه دو تا عبارت از ویلیامز و کافلن مطرح میکنه. ویلیامز به تعبیرش که این در صدر مقالهش گنجانده و گذاشته that anything important turns out coming up with a solution to Getty problem remains to be shown. دیگه این که اساسا حل مسئله گتیه هیچ فایده اساسی داشته باشه بس استاپ کنه، یعنی تعریف هم بگه فایده نداره. that anything important turns on coming up with a solution to Getty problem remains to be shown. هنوز باید بیان استاپ کنه که انشان مسئله مهمی رو به دنبال داره حل مسئله گتیه. این حرف ویلیام. اما حرف کاپلن، My message، پیغام من، پیام من اینه Is that it is time to stop. زمان روستی که استاپ کنیم، توقف کنیم and face the unpleasant reality و با این واقعیت ناگوار مواجه بشیم that we simply have no use for a definition of proposition or knowledge. هیچ فایده نداره شما بیایید تعریف کنید پروپوزیشن و نالج رو، معرفت گزاره رو. این که تعریف نمو تحلیل، این که شما دارید بقید سراغ تعریف و تحلیل معرفت هیچ باید نمید تلخه شما خیلی فرمان بگاری کردیم ولی باید با این واقعی تلخ مواجه بشیم. این حرف کاپلن هست، اونم سخن ویلیامز بود. ارل کانی در این مقاله، من عبارت چه فقط میخونم، توضیح میده عبارت های بیزگاین ها رو سراغ ضرورت نداره به طور تفصیلیش برسیم اگر مایل بودید، چون وقتمون رو نمیده. اگر بحثمون در باره تحلیل معرفت بود به طور متمرکز تا آخر ترم میخونید، بحث رو انجام میدید. ولی خب سعی میکنم دیگه تا میل اول جلسه آینده تمام بشه بحث. به همین لحاظ اینطور بحث رو باید خودتون اگر مایل هستید دنبال کنید. البته اگر مقاله خواستید با من در تماس باشید بهتون میتونم شاید کمک کنم. به همین لحاظ ما فقط کلمات ارکانی رو میخونم در رد اینها، لیکن در رد دلوقت میکنم به اهمیت بحث. ایشون حرفش اینه که This is important because learning the elements of factual knowledge itself is philosophical goal. این بحث مهمه به خاطر خودش غرض فلسفی، یه هدف فلسفی. شما که بیاید معرفت رو تحلیل کنید، آخه اینها در هر کسی حرف هایی در مقالات و سخنهای رو میگفتن که این کار هیچ پایه فلسفی نداره. ای کاری میگه خود این فایده فلسفی، خود غرض فلسفی، خودش کار فلسفی، این که شما معرفت رو تعریف کنید، تحلیل کنید، یعنی این خودش کمک کنه به چیزی مثل فلسفی دیگه که می کنه البته، ولی خودش هم فینفسه مستقلا یه بحث فلسفیه. که بعد هم نشون میدید که تازه فایده هم برای اصلا شما نباید بیاد برای یک تحقیق فلسفی در یک موضوع مهم مثل این بگید فایدهش برای بحثای فلسفی چیه. خودش یک بحث مهمیه. Learning which conditions constitute a solution to get the problem would greatly enhance our understanding of factual knowledge. ما که بیاییم مسئله گتی را حل کنیم، این در واقع به ما کمک بزرگی میکنه در این که اساسا معرفت چیه. حالا البته خب این هم میگن همین بحث این بحث بی خودیه معرفت چیست این بحث غیر ضروریه، ولی خب به هر حال ایشون با این نظر مخالف بود. از این سریع تر اونم چون این چون ناظر بود کاملا مقالش به مقاله اون دو نفر که مخالف بودن، از این سریع تر مقاله موزر هست، مدخل موزر هست در این تقریبا دارت و معارف معرفت شناسی کامپنیم تو اپیستمالوجی می کنم که کتابش پیدا بشه تو چیز نمیدن که شما داری یا نه تمام میدم داشته باشه الان دفعه میتواند. موزر اینجا پال موزر که میشنه زیادن که کتابای زیاد فلسفی داره در مخصوص مرخشناسی این کتاب داره. ایشون یک مدخلی در جور گتی اینجا نمیشته، بعد از اینکه بحثمون میشه این رو میگه که عده‌ای مخالفت کردن و گفتن که بحثی پایده است. این رو حالا اشاره داره اتفاقا به همون دو نفر و امثال اونها. طبیعیش اینه که اتفاق بحث ها و مشاجراتی که بعد از مثال های نقدگی که مطرح شد has left some philosophers doubtful of the real philosophical significance of the Getty problem. برخی فیلسوفان رو داداشت که اصلا دربارش اهمیت فلسفی مسئله گیتیه و موضوع گیتیه تردید بکنند. Such doubts however seem misplaced. اما به نظر من اینجور تردیدها به جا نیست. این تردیدهای شایسته‌ای نیست. One fundamental branch of epistemology seeks understanding of the nature of propositional knowledge. یکی از شاخه‌های معرفت شناسی در صورت فهم ماهیت معرفت and are understanding exactly what propositional knowledge is. این که شما بفهمید دقیقا ماهیت معرفت گزاره این چیز is essentially involves or having a getty resistance analyze of such knowledge. این که شما بخواهد بفهمید که ماهیت معرفت چیست، معرفت در گزاره ها باید موضوع گتی رو کنید، باید به تحلیل برسید که در قبال موضوع گتی مقاوم باشه. یک وظیفه فلسفی است. If our analysis is not Getty resistance, اگر تحلیل شما در قبال Getty مقابل نباشد, we will lack an exact understanding of what propositional knowledge is. اون وقت شما فاقد فهم هستید نسبت به اینکه معرفت گزاره این چیست. دقیقا نفهمید معرفت چیست. دیگه تعریف نداریم با هم. It is epistemologically important. این یک وظیفه معرفت شناختی مهمی است. Therefore, و بنابراین این یک وظیفه معرفت شناختی مهمی است. To have a defensible solution to the Getty problem. ما یک راه حل قابل دفاع برای موزل گتی پیدا کنیم. However demanding such a solution is. هر چقدر هم یافتن یک چنین راه حلی تا آسفتا باشه. هر چقدر هم این همه انرژی فیلسوفان رو بگیره ولی خب خیلی شاید به جنبندی اجماعی ما نرسیم. ولی به هر حال وظیفه مثلا است. تا کار فلسفی هم هست و اهمیت فلسفی هم داره و اهمیت معرفت شناختی هم داره. این در واقع رویکرد معرفت شناسان معاصره. معرفت شناسان معاصر نوعاً این مسئله های اهمیت میدونن و همین درگی شدن تو این بحث و این همه مقالات کتاب هم نشون دهنده اهمیت تو این بحث میدونن. ولی که اهمیت نمیده که درگیر نمیشه که مقاله نمیده مثل رسی که اهمیت نمیده به هیچ کنان کافقی هم ننمیشه که اهمیت نمیده بس چی نمیشه. خود وجود منابع متعدد و فراوانی که در این زمینه بعد از گتی نوشته شده نشون دهنده اهمیت و اقبالی است که در معرفت شناسی معاصر به مسئله وجود داره. اما اینکه حالا خود ما به چه جنبندی بخوام برسیم در این زمینه، این خب احتیاج به باز بحث‌های دیگری داره. ولی من یک نکته رو فقط اینجا باید عرض بکنم که شاید لااقل به این مقدار جنبندی به من حداقل جنبندی نه تمام جنبندی برسیم. برای تمام جنبندی باید ما وقت بیشتری حتما داشته باشیم در زمینه های دیگری هم که مرتبط با این هست. دو چیز رو باید بهش توجه کنیم. اون بحثی که ما قبلا کردیم گفتیم که شما به هر حال با یک سری داده ها طرف هستید. داده ها به این معنا که داده های عرفی، استعمالات عرفی که معرفت رو در عرف یه سری موارد اطلاق میکنن. شما به عنوان فیلسوف میخواد ببینید که این معرفتی که به مواردی گفته میشه معرفت، همه قبول دارن که معرفته، اینو تحلیل بکنید. شیوه تحلیل بود دیگه. که این معرفت چیه؟ چه مؤلفه‌ای داره؟ یک نظرات جلوتر میاد به یه نقطه پی میبرید که گویی در یک سری موارد خیلی هم اتفاق نظر نیست که بعضی معرفت هست نمید. حتی در عرف هم نیست. در عرف هم قرائن یه مقدار با دیگر تعارض دارن. برخی میبینید که اصلا میگن که این که معرفت میتونه اصلا که اینه بس معرفت نمیده شد. اما برخی میگن که خب اصلا معرفت شما میخواد یه معرفت بیشتر شما یقینه. اینا تو قف به کار میده و حتی قرآن مثلا آودی میگفت که شما مثلا وقتی میخواد ببینید به چیزی معرفت دارید یا من میرید دنبال راه این که پیش خودتون حتی صحبت میکنید من چطور میتونم مطمئن بشم، چطور میتونم یقین میکنم به این قضیه. اینا نشون میده حتی در اون داده هامون هم یک مقداری باید در زمینه کاربرد واژه معرفت لااقل در زمینه‌ای که به یقین مربوط میشه با دقت بیشتری برخورد کنیم. شاید بشه ادعا رو مطرح کرد که لااقل در برخی عرف‌ها یا در برخی زمینه‌ها معرفت به معنای یقین به کار میره. بنابراین نمیتونیم ادعا بکنیم که در عرف هر جا میگه معرفت یقین منظور نیست، اون منظورشون در حد نیست. این نکته. نکته دیگه این که اگر بخوایم به یک جنبندی معقولی برسیم، یک نقطه شاید شروع برای بحث ما این باشه که همجور که اشارم کردم و عرض کردم ساعت پیش، شاید نتونیم بگیم که بینیم شاید افق خیلی روشن وجود نداشته باشه، ما یک دنبال یک پاسخ واقع و همه یقین چو گردیم بگیم معرفت یعنی یقین و هرچه غیر معرفت یقین و معرفت نیست. از اون دارم بگیم یقین شما نباید بگیره که معرفت هست بله مشکل برمیخورید، بله هیچ معرفتی ندارید، هیچی ندارید. تجربه‌ای که در طول نزدیک به 50 سال دار کمتر و بیشتر از این بحث تحلیل معرفت گذشته به خیلی نشون داده که باید دنبال یک راه‌حل‌های میانه هم باشند. و ما غیر و تعامل کنیم این مشکل علی اصول هم نداره این زمینه. این شما خب چه اشکالی داره؟ بلکه به یک لحاظ اگر بحث رو پی بگیریم و دنبال بکنیم چش بین چه میرسیم تقریبا باید معرفت رو داره مراتب بکنیم. یعنی بگیم معرفت اطلاقات متعدد داره در کانتکست های مختلف، در بسترهای مختلف، در عرف های مختلف، در زمینه همون بحث زمینه گرایی به معنای صحیحش یک مقدار قابل پذیرش هست. شاید بتوان گفت که باید در این خط حرکت کنیم که یک مقداری از اون حالت همه یا هیچ بودن صفر و یک یه مقدار بیاندیم یک راه حل‌های میانه فکر کنیم و اگر چنین فکر بکنیم به نظر نمیاد که مشکل لااقل مشکل ما بیشتر بشه، شاید هم مشکل حل بشه. بله چیو؟ خب عرض کردم این فعلا چیزه، من نمیخوام بگم این راه حله، این به عنوان یک فرضیه که باید دنبالش بریم. میخوایم ادامه بدیم بحث رو، باید بحث کنیم روش، بحثش وقت میگیره، واقعا بحث زیاد بایدش بشه. ببینید بله بله من فکر میکنم یک مقدار بحث شک رو هم بریم جلو، چون در بحث شک هم تقریبا با این احتمال خطا به عنوان یک در واقع روزنه شکرایانه یا یک مدخلی برای شک مواجه میشه. یعنی شما خواهید دید که یکی از قوی‌ترین دلایلی که برای شک آورده میشه امکان خطا است. یعنی ما در بسیار زمینه‌ها امکان خطا رو نمی‌تونیم جلوشو بگیریم و این ما رو دست ما رو معرفت کوتاه می‌کنه. یک نظر که این بحث پیشتر بریم و راه‌حل‌ها رو ببینیم شاید یه مقدار روشن بشه تلقی طیف‌وار یا مدرج یا تشکیکی از معرفت، شاید اینجا بتونیم یک بیشتر بحث کنیم. فعلا میخوام عرض بکنم که در این راسته با فکر بشه. حالا چجور با فکر بکنیم؟ مشکل به حال گفیه هست به قول شما، بحثای معروف شک مطرحه. اینو باید فکر میکنم بعد از بحثای شک گرایی شاید اینو داره روشنتر بشه، ولی باز بحث ادامه باید داشته باشه. شک گرایی رو نمیتونیم کامل حرف بکنم، 6 جلسه در الان وقت داریم. من مایل بودم که کل بحث رو یه موضوع باشه، ولی فکر می‌کنم شاید الان خلاف لااقل چیزی باشه که اعلام شد، چون به لااقل دو موضوع باشه که شما یک مقدار با، ولی از اگر ترمای بعد ان شاءالله بخوام تدریسیم چنین باشه دیگه موضوع محور رو یکی رو می‌گیریم هم تا آخر بریم جلو و لااقل در یک موضوع به نظر نسبتاً مستوفای نسبتاً بشه بحث کرد، چون خود بحث تحلیل معرفت باز میشه ادامه داد که بحثم قابل بحث کاملا. بحث شک یه بحث خیلی وسیعه، ما شک کلاسیک رو واردش نمیشیم، این شکی که مثلا پیش از دکارت رو واردش نمیشیم، در خیلی بحث داره هم از زمان یونان هم بعد در قرون وسطی میاد تا زمان دکارت و تحقیقات خوبی که شده که ارتباط دکارت با غرب چی بوده، شاید خیلی فرق کنه با اون چیزی معمولا فکر میکنن. حالا بعد بونش کار نداریم، بعد از دکارت به عمرمون یه سوال قرن 20 بالا قرن 20 به 34 سبک بحث در باره شکلی اشاره میکنیم و بحث رو سعی میکنیم تمام بشه، عمدتا رو شکلی بره. حالا اگر ببینیم بحث یه جایی برسه که باید میره تمام بشه، خب ناقص هم نمیره بحث. یک نفری از صرف اشاره به بحث پیشتر بریم، یعنی بزنیم بحث اهل معرفت هست، اینو بریم دقیقتر تو مباحث باشیم، هرچند همش هم احتمالا به پایان نرسیم. بعد نفتی که فقط میمونه این جزبایی هست اینجا هست، اگر دوستانی از خارج میان یه سری جزبایی من دادم برای تکثیر به دست دارد، چون جلسه بعد احتمالا از من استفاده میخواد بشه این جزبایی من یه نسخه دیگه آوردم دوستانی که از خارج کلاس میان یا اونه که تو کلاس هست میخوام زودتر داشته باشه، من همین جزبایی که ما در طول جلسه بعد شروع میشه من دادم میبردم. حالا اگه کسی مقایل هستون هم داشته باشی میتونه داشته باشی. بعد از روزو شما که آقای اول اینو دهن بکنم.